اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام برای شما عزیزان. از اینکه در خدمتتون هستم، خداوند متعال رو شاکرم. بندم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن یوم الله واقعا میلاد مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو به روز زن و روز مادر رو خدمت تمامی مادران بزرگواری که از محبتشون هیچگاه برای فرزندانشون دریغ نکردن و حقا و انصافا که زن و علل خصوص وقتی به مقام مادری میرسه نماد تمثل صفات جمال خدا در انسان. احد الناس در محبت مادر شک ندارید، بلوغشترین محبت عالم و هستیست. هیچ کس نمیتونه جای مادر رو برای انسان بگیره. نابترین محبت که خدا وقتی میخواد قیاس بکنه محبت خودش رو، بهترین مثالی که میشه زد اینه که بگه من میلم به شما از مادر به فرزند بیشتره. نمیگه پدر، یه از مادر به فرزند. چون احد الناس نیست به دنیا بگه که در محبت مادر میشه شک داشت. کسیست که واقعا شما رو برای خودتون میخواد، هر بلایی سرتون بیاد بازم دوستتون داره. و تنها کسی که خیلی 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 زیاد بی‌انصافی میکنیم در حقش و ناز میکنیم واسش. میخوام یه دانشگاه غذا خوردی، بعد ناز میکنی نه نمیخورم، میدونی ناراحت میشه. اینجوری انگار ما ناز فروختن رو با مادر یاد میگیریم، با مادر آموزش میگیریم. به قول اون برادر سیبیل کلوفتی که سیبیلاش داخل پوشش هم هست، پشت 18 چرخ نشسته، یه گیر ردیش منویسته رفیق بیکلک مادر، چون واقعا بیکلک که بیخوادمون برای خودمون. اوج عبودیت و نماد عبودیت انسان در نمازه. اما میدونید که اگر مادر صدا بکنه انسان رو، خدا اجازه داده نماز رو بشکنه. خیلی عجیبه این نکته، خیلی خیلی عجیبه و ستودنیه. این هم به شما بگم، هیچ چیزی جای پدر و مادر رو برای انسان نمیگیری. هیچ چیزی توی دنیا جای پدر و مادر رو نمیگیری برای انسان. شاید آدم چه میدونم طلاق بگیره یا خدای نکره همسرش فوت بکنه، میره زن دیگه میگیره. نمیگم جای اولیه میشو، میگم بالاخره جایگزین پیدا کرد. بچه طرف فوت بشه، میتونه بچه دیگه به دنیا بیاره. اما نعمتی است که خدا داده، خدا نکنه بگیره. اگر پدر و مادر از دست بدهیم، دیگه هیچ وقت هیچ احد الناس جایگزین اونها نمیشه. شاید یه روزی اگر بلایی سر شما بیاد، همسرتون ولتون کنه، دوستانتون ولتون کنن، اما مادر و پدر مادر، علل خصوص مادر، انسان رو رها نمی‌کنه. پیامبر وقتی می‌خواد حضرت زهرا رو توصیف بکنه، بهترین کلمه‌ای که پیدا کرد مادر بود. گفت ام ابیها، مادر پدرش. میگن مردان قوامن بر زنان، اما هر مردی تحت نظر و سلطه مادری است. یعنی خوب که نگاه بکنید، شوخی هم بکنید، به بنده خدا گفتن میخوای بری بهش؟ گفت نه. چرا؟ خوب زیر دست و پا نمیشن، یعنی به زیر پای مادر است. همین نکته مهمیه که مبنای بهش، بهش زیر پا قرار داده میشه. عجیبه. بخش عمده از وجود زن با مادر شدن که کشف میشه و قبلش خودش هم نمیدونه. خیلی از خانم ها وقتی میبینن یه خانم دیگه داره بچه داری میکنه، بچه تعجب آوره، میگن که چی تو حوصله داری همین گریه زاری رو تحمل بکنی؟ مادر وقتی بچه گریه میکنه، دلش بالا خودش نمیسوزه، دلش به حال بچه میسوزه میگه این چشه. در این شک نکنید پدران بزرگوار شما زمانی که کودک بودید، نوزاد بودید، خیلی سر صدا میکردید، حداقل یک بار آرزوی سرپرست کردن شما رو داشتن. پیش خفش که متفکر بزنید به دهنش چون حرف بیزنید را گریه میکنه. اما مادره که نگرانه، از اول نگران گریه ها برای خودش نیست، میگه چرا این بچه داره گریه میکنه، خدایی نکرده، خدایی نکرده. یه وقت با این ناز کردن های میخودمون، با این قهر کردن های میخودمون دلشون رو نشه. خب فرمودن موضوع جلسه رو که اسطوره‌های صهیونیسم بعضی یک سال و نیمه در مورد فراماسونی صحبت نمی کنم، کارشون نداریم با اون فراماسونی بخش اول دوم بس خودشون گفتن دوستانتون خدمت شما عرض بکنم. اما چون ریشه و اصل در صهیونیسمه، اون رو براتون تعبیر میکنیم که هزار شاخه و فرقه که این صهیونیست رو وجود آوردن من جمله همون بحث فراماسونی هم حل میشه، هیچ مشکلی از اینجا وجود نداره. ما میخوایم بحثمون انشاءالله مبنایی و ریشه ای باشه، بگردیم ببینیم پیدا میکنیم سوادمون رو، ظاهرا نیستش مشکلی نیست. خدمت شما عرض بکنم که راستش واسمون بده کیفمو که کجا گذاشتیم. خب ببینید یه بحثی وجود داره که بین پژوهشگرای ما هم حل نشده. جدی میگم، من خودم به عنوان کسی که با این دوستان به موضوع وارد جلسه گذاشتم، اصلا تعریف درستی ما از صهیونیسم و تعریف واحد از صهیونیسم نداریم. از چه نظر؟ از این نظر که وقتی شما میگه تاریخ شکل‌گیری صهیونیسم چیه، خب بعضی میگن همون 1897 که در بال سوئیس یک کنفرانسی برگزار شد و در اونجا تصمیم گرفته شد که دیگه یهودیت تحریف شده بیاد خودش رو مولا آقای جهان دیگه نشون بده. اون کار نداره. برخی میگن خب اینا کجا بودن که تونستن هم جلسه رو بذارن؟ نه از قبل یه ریشه‌ای داشتن. میگن بله، قرن 15 و 16 میلادی، نهایتاً 17 میلادی، اینها آرام آرام در دربارها نفوذ کردن، قدرت گرفتن، اقتصاد جهانی به دست گرفتن. این خب اینم شد گزینه دوم. سومش چیه؟ گزینه سوم میگن آقا اینا بر مبنای چه تفکری رفتن تو دربارا نفوذ کنن، بر مبنای چه تفکری حاضر شدن با هم لینک بشن که بیان و و و و همینجوری بود. پس اینه همینجوری ببینید عقب. حقیقتش هم همینه، یعنی هر سه تا درست میگن. اون صهیونیسم سیاسی معروف بله توسط اون کنفرانس و بعدش تئودور هرتزل اعلام میکنه، شکل میگیره. اما این ریشه داره. این همینجوری که نیستش. شما یه سریال جنون نگاه میکنید، اون قسمت آخرش میبینید این دو داداشا هم رفیق شدن. تسو جنون دارن گل میگن گل میشن. یه اون چه جوری شد فلان؟ ما صد قسمت بعد قبلش ببینید چی شد. بعضیا چون حوصله ندارم میخوام قسمت آخر رو ببینم، وقتی شما یه توضیح میدی بهش بر میخوره، میگم آقا اینا چی رفت 500 سال پیش داری میگردی. نه این حقیقتیه، این وجود داره. این در کجا وجود داره؟ تنها کتابی که روی کره زمین قبل از همه توضیح داده در این مسئله، در این باره، کتابی است معروف که همتون حتما خوندید این کتاب رو، بله، به نام قرآن. قرآن ریشه های شکل‌گیری صهیونیسم رو بسیار زیبا، عجیب و خارق العاده توصیف کرده که من خیلی از دانشمندان دنیا رو میشناسم، کتاباشون چاپ شده که اینها با شنیدن این مباحث مسلمون شدن. یعنی وقتی شنیده این بحثو گفته مگه میشه یه نفر 1400 سال پیش اینا گفته باشه؟ منتها نه که ما علممون در مورد دشمن شناس خیلی کمه، متاسفانه بازی میخوریم، میگیم فکر می‌کنم قرآن مثلا حالا یه مارمزونی به شعاره یا حرف قرآن رو قدر نمیشه دیگه، یکی بمیره یه مرده بیایم آقا مثلا جمع بشیم و یه حزب قرآن دستمون بدن و تماشا به سر قبرستون میفلن. این شأن قرآن نیستش، این شأن ماه مال حق ما. ما وقتی قد و قوارم تو این حده، قرآن تا این حد رجوع میکنیم. قرآن وقتی داره جریان صهیونیسم رو تعریف میکنه، جریان صهیونیسم رو تعریف هم میکنه، بله، وقتی میگه شیاطین و منال انس، ما میگه همین صهیونیستان. اینا مبنای فکری دارن، یه اوستا دارن اون بالا، یه اوستایی دارن اون بالا، او داره بهشون برنامه‌ریزی یاد میده. نگاه کنید شما میگین جریان صهیونیسم از 400-500 سال گذشته تا الان قدم به قدم پیش رفته، یعنی بسیار با نظم خیلی عمیق و دقیق پیش رفته. خب یه آدم 70-80 سال که بیشتر کارایی نداره که، درسته شما فرض کنید مثلا 20 سالگی تازه وارد این جریان میشه 100 سالم خود میکنه 70 80 سالم نهایتش گفتن، اما میبینه این مهره رفته مهره دیگه جا اون اومده، این نشون میده اونی که داره شطرنج بازی میکنه میگه دیگه از سرباز رسونده مرحله آخر تبدیل شده به وزیر، یا اصلا یه جا سربازش گذاشته که شما اصل با اصل سرباز رو بزنی که با مثلا با فیلش اصل شما رو بزنه، یعنی اون که داره شطرنج باش بازی میکنه خود ابلیسه، اون طری هم که برای تو داره مات کردنته. الان تو خدا این وعده رو داده که تو مات نمیشی، بشریت مات نمیشه، یعنی آخر داره لیوزهره دینه و علی دین کله تمام اینوریه با برد با تو، اما این دیگه هنره تو که چقدر کشش بدی بذاری بازی به سمت این بره اون آخر بخواد بکشه، یا سری 3-4-5 حرکته طرفو مثلا سری حرکته که نمیشه حداقل 4 حرکته بذاری طرفو ماتش بکنی. خب میشد میشد، خدا استعدادش رو گذاشته بود، ما بد بازی کردیم، انصافا بی نظم بازی کردیم، یه جا وزرایی که به ما داده شد رو خودمون به کشتن دادیم، با بد بازی کردنمون خودمون به کشتن دادیم. خدا گذاشت خودتون بازی کنید، گذاشت خودتون بازی کنید. ببینید سراغ سهمی روز، ببینید از من قرن 15-16 رو بررسی میکنم، حالا بازی یه ریشهی براتون بگم. ببینید اون تحریفی که در یهودیت به وجود میاد، خب این تحریف آمدانه است، بیشتر آمدان است، عمدیه تا از سر جهل باشه. یه موقعی هست مثلا ببینید طرف میخواسته عرب بخوره، میخواسته خدا نکره مثلا زنا کنه، دیده دینش اجازه نمیده، اومده این بند تفسیری چیکار کرده؟ اضافه کرده. خب این فقط به خاطر شهوتش بوده، یعنی عمدش از سر شهوت بوده. یه موقعی هم هست نه، این تحریف جوریه که شیشه خورده داره. مثال بچه‌ها میذارم، شما تمام پیامبران که در تورات نامشون آمده و در عهد عتیق نگاه بکنید بلا استثناء یه جور کارشون میلاگه، یعنی یک دستی آمدانه از سوی عمد اومده زده این پیغمبر رو. مثلا به حضرت ابراهیم میگه با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرد، در حالی که حکم صریح در تورات داریم که خواهر ناتنی از محارمه. حضرت ساره رو خواهر ناتنی حضرت ابراهیم معرفی میکنه، بعد باز حکم میده میگه هر کسی ببخشید عذر میخوام زبانم داد زنازاده باشه یا زناکار باشه و تو زنازاده نسل اونم خدا دیگه قاضی آدم حساب نمی کنه. خب یه حضرت ابراهیم رو اول زدی، همه پیغمبر رو زدی رفت. ببینید چقدر اصولی میزنه. یا ما آیه داریم میگه که اگر کسی این خطا رو انجام بده خدا تا 4 نسلش قاضی آدم حساب نمی کنه. همینجوری میگه. خب 4 نسل شما نگاه بکنید، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، بید، یوسف، بعد از یوسف دیگه پیغمبری از نسل او نیست. دقیق میبینی چهارتا یه جوری گفته که او رو بزنه، یعنی با یه آیه این ور آورده نوشته، یه آیه این ور آورده نوشته، یکم تحریف کرده، نتیجهش میشه 4 تا پیغمبر خوردن زیرا بشن خورد. حالا جالب اینجاست که تنها تفکری که در دنیا پیامبران الهی رو نجات داد، یعنی دوباره معرفی کرد، اسلام بود. علل خاص علل خصوص تشیع دلیل دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا امام محمد باقر ما این فرمایش ازش داریم، از کسی دیگه نداریم. خب ایشون میفرماد یوسف پیامبر الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی عجیبه. یه شروع میکنه دوباره این نسلی که اونا زدن خراب کرده بودن چیکار میکنه؟ دوباره درستش میکنه. این خیلی جالب. یا امکان ندارد مسیحی با این عهدینی که وجود داره، یک پارادوکس عظیم و عجیب وجود داره. حضرت عیسی آمده است که ما رو به بهش ببرد. میدونید دیگه مسیحی ها تمام عهد جدید رو قبول دارن، اناجیل و اون رساله ها رو، عهد عتیق رو هم چی؟ قبول دارن، یعنی کتاب یهودی ها رو هم باید قبول داشته باشه، وگرنه مسیحی نیست. حالا اگه یه مسیحی اومد گفتش که من حال نمی‌کنم، قبول ندارم، عشقم نمی‌کشه، خودت که مسیحی نیستی، دین خودت داری درست کردی، تو چه تغییرات درش وجود داره؟ او بحثش درست عهد عتیق قبول داره. طبق عهد عتیق متاسفانه طبق اون تعریفی که درش وجود اومده اثبات میشه که حضرت عیسی سلام الله علیه و آلاف تحییت و سنا هزاران بار درور بد او باد، قطعا اثبات میشه که از نسل زنا هست. بعد باز آیه داره که کسی که خودش زنا باشه به بهش نمیره. خب اون چجوری میخواد منو ببره به بهش؟ یعنی یه پارادوکس های عجیب قلیم که ما اینو در نقد عهد عتیق و نقد عهدین کلن بررسی کردیم، صدای هم فلان کسی بلند نشده و نمیتونن جواب بده، باید کتاب پاک کنه. ببینید وقتی میاد آیه میاره که میگه اولاد فلانی کلن زنا زادن، بعد شما میبینید دست تو کار بوده، دست تو کار بوده. حالا این جریان میشه برای من بیشتر توضیح بدی؟ بله. ببینید خواهر گلم، ببینید داداش عزیزم، خدا با بنی اسرائیل عهد است، گفت پایی یک تا پرستی تو دنیا اشاره بدی. بسم الله آقا، گفتم یا علی، بسم الله، شروع کردم، شروع کردن آقا کار. منتها تو آزمون ها چی شد؟ گاف دادن، خراب کردن، خیلی هم خراب کردن، خیلی خیلی خراب کردن. تورات میگه، من نمیگم، یا نوشتم جدا دارم، که عهدشون رو خدا میگه شما عهد خودتون رو با من شکستید، فاتحه کار رو خوندید. حالا براتون، برای اینکه خوب جا بیفته، مطلب خیلی اساسی. حضرت خدا اولین عهدی که میبنده با ابراهیم میبنده، براتون عبور میخوام، سفر پیدایش باب 16 شماره 9 تا 14. پس خدا، بذار از قبل شروع کنم تا ریشه تر بشه دیگه، من نگران وقتم، از 9 شروع میکنم. اولین عهد با 9 بسته میشه، بعد یه نشانه داره اون عهده. هی عهد عهد میکنه، می بی خود نیست و صبح بر امام زمان داره که میخونه اسمش چیه؟ عهده، همونه، این همونه. بعد ببینیم به کی داده شد، چی شد، این سویچ صورت گرفت. سفر پیدایش، اولین کتاب تورات، 5 تا کتاب داره تورات، اسفار 5. این 5 تا 5 تاشو میگن تورات. بعد این کتابی که یهودی‌ها قبول دارن که یا کتوبیمه یا نبوئیمه، میشن مجموعاً 39 تا، میشن عهد عتیق. یهودی‌ها کتاب مسیح رو قبول ندارن، مسیح هم قبول ندارن، حضرت مریم قبول ندارن، حرفای خیلی زشت هم میزنن بهشون. کتاب در مورد حضرت نوح تو سفر پیدایش باب 9 شماره 8 تا 3 میگه و خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرده، گفت اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریه شما استوار سازم. جالبه در قرآن هم این بحث آمده، میگه ذریتون حمل نام نوح، همچین چیزی داریم، میگه ذریه‌ای که ما با نوح حملشون کردیم تو کشتی. جالب. و با همه جانورانی که با شما باشن، از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین با شما، با هر چه از کشتی بیرون آمد، حتی جمعی حیوانات زمین، عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند. گفت نشانه عهد من اینه که دیگه طوفان نمیاد، اینجوری طوفانی که بزنه همه جا رو درو داغون کنه. و خدا گفت این است نشان عهدی که من می‌بندم در میان شما، در میان خود و شما. یه نشونه هم گذاشت اون عهده، طرف میره ازدواج میکنه، نشونه عهدش یه حلقه نامزدیه، درسته؟ این عهدم یه نشونه داشت، نشونهش چی بود؟ این بود که در میان خود و شما و همین جانورانی که با شما باشن، نسلم بعد از نسل تا به ابد، قوس خود را در ابر میگذارم و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود. طوفان نو که تمام شد، اولین نشانه رهایی از طوفان چیه؟ رنگی کمانه دیگه، که آفتاب یعنی آمد. گفت این عهد من، یعنی پس عهد بسته با نوح و ذریه‌اش. من نمیگم تورات میگه، گوش کن، رو جدی نمیشنوی. خب پس من یه عهدی بستم با نوح و فرزندانش، ذریه‌اش، که خدمت شما عرض بکنم، اینم نشونش این که رنگی کمان میاد. در شیطان پرستی نوین رنگی کمان رو بردن کردن رنگ خودشون و رنگ همجنس بازی، هموسشوال‌ها رنگی کمان، هفت رنگ رنگی کمان رو حمل میکنن، یعنی نشان عهد الهی رو چیکار کردن؟ دزدیدن، قاپیدن. اینا استاد بلند کردن یه چیزن، خیلی دزدای بسیار حرفی. اصلا ستاره شیشپر مال اینا نیست، ستاره شیشپر از 7، برخی میگن 5000 سال، برخی میگن 7000 سال با سابقه دیده شده. دو تا مثلث ملت حال میکنه تو هم بکشن، اصلا بدون پیشنگاری ذهنی هم میتونه بکشه. شما بالاخره ستاره رو دوست داری، یعنی 4 پر بکشی میگن مال ناتو، 5 پر بکشی میگن مال شیطان پرست، 6 پر بکشی میگن مال صهیونیست، 7 پر بکشی میگن مال یهوده، 8 پر بکشی میگن مال خدمت شما اسم شوالیه تمپلر، 9 پر بکشی میگن مال بهائیات. و بی خیال ستاره شین دیگه، ولش کن کلا ستاره. اصلی ترین نمادی که بشر شناخته، آسمون رو نگاه کرده ستاره کشیده، این مزخرفات چیه؟ اینا مال اینا نیست. مسجد جامعه یزد برید، انقدر قشنگ طرح گنبدش از ستاره 4 پر شروع میشه، میاد میشه 5 پر، چون طرح باز میشه یه پر اضافه میشه، بعد میشه 6 پر، میشه 7 پر، روی دراش تا 20 پر هم ستاره داره در مسجد جامعه یزد. حالا بگیم آقا مسجد جامعه یزد رو قاعدتا صهیونیست‌ها رفتن اونجا ساختن، دری بری. همین ستاره 6 پر که اومد تو یهودیت، بهتون بگم خود خامهای یهودی و علمای یهودی در مقابلش ایستادن، گفتن نماد ما نیست. الان بهتون میگم نماد چیه. گفت این نماد مال ما نیست، شما نمادمون همون شمدان هفت شاخه است. همون شده. خب اینا قاپید بی انصاف. باز جای دیگه اومده من کار ندارم. سوره اسراء اسم میگه ذریه من حمل نامعنو انه کان عبد شکورا. ای فرزندان کسانی که با نوح سوار کردیم بر کشتی، او بنده شکرگزاری بود. یا باز جای دیگه صحبت میکنه عهد بعدی با ابراهیم علیه السلام بسته شد. خب حضرت ابراهیم دو تا پسر داشته، یه اسماعیل، اون که اسحاق میشه بابای یهودیا، اسحاق میشه بابای ما مسلمان ها. میگه که با پیدایش بازم باب 16 اون باب 9 بود، هفت و بعد اون شماره 9 تا 14. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل هایشان، این از عهد من که نگاه خواهی داشت در میان من و شما، و ذریه تو بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود. نشانه این عهد الهی بود که باید پسرانشون چکار کنن؟ ختمه کنن، مختون باید بشن بچه‌شون، و گوشت قلیفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست. خب این تحریفات هم هست، سری تهمت ها بی اهانت هم پیامبر است. هر پسر 8 روزه از شما مختون شود، هر ذکوری در نسل‌های شما خواه خانزاد خواه زر خرید از اولاد از اولادتون باید حتما چی باشه؟ مختون بشود. هر خانزاد تو و هر زر خرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی بشه، دیگه تو جان شما رسوخ بکنه این عهد. و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفه او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد منو شکسته است. پس ختنه نکردن دلیل میشد بر چی؟ شکسته شدن عهد. تمام شد. خیلی دقیق. یهودی هم میگن بعد از ابراهیم خدا عهد خودش رو تکرار کرد، ادامه داد. با کی بسته نفر؟ بعد از ابراهیم با سمت خودشون میگن دیگه چی؟ اسحاق بارکلا. پیدایش باب 16 آیه 21 تا 27. خوب دقت کنید. این لیوانت من پنچره ببخشید من صدا هم ناهنجاره، چون این 17-18 روزی که الان ما توی برنامه هستم، قبلش هم یه روز تهران فقط بودم، یعنی جوریه که میرم باید دوباره روز برم افرودگاه تکون نمیخورم نمیصرفه دیگه برم خونه برگردم که میشینیم و دیگه یه باید که این مسئول برنامه ما شاهکار کردیم. ما پارسال اسفند هم جوری شده بودیم خدمت شما عرض بکنم که هواپیما پیاده شدم یادم این هم کارمنده اونجا با ماشین جا بستدن و گفتن آیا رو پیبیا با اینو گفتیم با خدا خود گرفتن هم دو ردیم. بعد آقا ما رفتیم و دیدیم عجب، من مثلا 2 ساعت رویم تو فرودگاه بیستم تا کارت پرواز دیگر رو بگیرم، تو اون 2 ساعت رویم 1 ساعت رویم شما به اونو برنامه دیده خود کارمنده فرودگاه، یعنی شاهکار ایشون گذاشته بود که همین الان زنگ زده که آقا آستانم برنامه خواستم، مگه تو گیلان نیستید؟ یا پدر بیامرز آقا این گیلان این شرقش اون 3-4 ساعت راحت آقا برزونه خواهتم اون بر فهم باید گیلان گیلانه دیگه همین فهم کنید از تهران هم مثلا از بدره هم خواهی بیره اون طرفش حالا این طرفی نمشه آقا همیشه رفت خیلی بستان بزرگی نیست تهران به لحاظه گیلان کوچیکه هم وسعتش کمه اما مثل شیلیه کشور شیلی دیدم جو درازه همون طولی این گرزی خدمت شما اصلا حال برش کنم بریم سراغه. خدا گفت به تحقیق زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عهدی باشد. پس خدا با ذریه بعد از اسحاق یعنی بنی اسرائیل یعقوب و اینا چی شده؟ عهد بسته. ما هم نه رد نمی کنیم عهد بسته کار نداره. یه جای حرفای زشتی زده حالا ما اوناش در شأن پیامبر نیست، پیامبر معصوم نیست، این کارو زیاد کرد. و اما در خصوص اسماعیل ببخشید اینجا سانسور میکنم حرف زشتی است، میخوام بمونید تو خماری بعدن توضیح بدم. میگه که با اسحاق عهد میبنده بعد در خصوص اسماعیل یه قولی میده میذاره همونجا باز نمیکنه بحثو، میذاره همونجا باز نمیکنه بحثو میره. در مورد حضرت نوح تو قرآن هم یه همچین نکته ای داره، تو قرآن در مورد ذریه که همراه حضرت نوح خدا تو لفافه صحبت میکنه میذارن تو خماری، هیچ بعید نیست خدا میخواد چیکار بکنه یه دیگه این کارا قربوش برم چه بلد. خب حالا ببین چی میگه، حالا بیخیال میشم و چون خدا بله لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد از نزد ابراهیم صعود فرمود اومد پایین عرضش گفت رب بالا دوباره تحریف دیگه میدونید یه وهابیت تفکرش رو از تورات تحریف شده گرفته و قائل بر صعود و نزول خداست. اگر به یک وهاب، به یه نکته جالبتون میگم، طبق مجموعه الفتاوای هیئت افتای سعودی اگر کسی قائل بر این باشه که خدا در زمین هست کافره. میگه خدا فقط تو آسمونه. همین که خدا یه جای باشه جای دیگه نباشه چی شده؟ گافه دیگه. مگه جسم خدا؟ بله، در نگاه وهابیت خدا چیه؟ جسم. محمد ابن عبدالوهاب اصول فکریش از همینجا گرفته. من تخصص دارم توی حوزه، بعدا که رفتم وهابیت رو خوندم دیدم ای آقا این بحثشون اینجاست. به این کسایی که توی حوزه وهابیت تخصص داشتن میگفتم تعجب کرده بودن. آیه آیه شو میتونم براتون دونه صفحه صفحه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب مزخرفاتی که گفتن رو براتون بگم، آیه توراتش نشون بدم. خدایی که کوسه است موهاش فره، به خدا تو وهابیت. ابن تیمیه در شام سخنرانی داشت، ابن بطوطه اشتباه نکنم آورده در تاریخش، میگه سخنرانی داشت رو منبر میگفت همونطوری که من از این منبر میام پایین، اومد پایین گفت خدا میاد پایین است، عرشش میاد اینجا تو بیابونا حاجت مرجتا رو جمع میکنه بعد میبره بالا. اهل سنت بودن شامات اون منطقه دیگه، درسته؟ آقا تا میخورد اینو بالا میگیدن پایین زدنش. تو مرد بگیم مزخرفات چی داره میگی؟ خود اهل سنت اولین کسانی هستن که جلو وهابیت میستن، چون میدونید دیگه مثلا وهابی ها حنفی ها رو کافر میدونن، ابو حنیفه کافر از نگاه وهابی ها، چنان فوشه آنچنانی تو کتاباشون هست علیه ابو حنیفه که نه اونو بگذره. چون اینم نمیدونم کسایی که حوزه وهابیت کار میکنن یا خود وهابیت نقد میکنن ریشه شو نمیشناسن. دشمن شناسی مون ضعیف آقا. اگر یک کسی ریشه رو بشناسه میفهمه کی رو درستش کرده. نکته جالب اینه باز این مبحث با بهائیت مونه میزنه، یعنی بسیاری از احکام بهائیت رو من تو تورات تحریف شده براتون اثبات میکنم. یعنی بگم من یه عزیزی بود یا آقای دکتری توی حوزه بهائیت تحقیق کرده، بهش گفتم این مطالبی که داره میگه عیناً توی تورات هست، تورات تحریف شده، براش آوردم. حالا مثلا خدا اومده پایین بعد دوباره رفته بالا، بعد دیگه حرفای زشتی هم زده. مثلا خدا از سخن گفتن با فراشه از نزد ابراهیم صعود فرمود و ابراهیم پسر خود اسماعیل و همه خانزادان را و زرخریدان خود را، یعنی هر ذکوری که در خانه ابراهیم بود گرفته، همه را مختون کرد، چون که خدا به وی امر فرموده. و ابراهیم 99 ساله بود وقتی که مختون شد. میگه خودش هم خنده کرد وقتی 99 ساله بوده. و پسرش اسماعیل 13 ساله بود انگامی که مختون شد. در همان روز ابراهیم و پسرش اسماعیل مختون گشتند و همه مردان خانه‌اش خانزاد زرخرید از اولاد اجنبی با وی مختون شدن. عمر دور افتاد، عمر خط نمی‌زد. خب اینا مطالبی که نمی‌دونم حالا چی می‌گم. حالا این نکته، پس نشانه، گوش کن چی شد تخمین؟ گوش کن، نشان این که خدا عهد خودش رو بسته با فرزندان حضرت ابراهیم و اسحاق، یعنی دیگه میشه یعقوب و بنی اسرائیل، نشونش اینه که اینا باید چی باشن؟ ختنه باشن. مردانشون باید ختنه باشن، اگر نباشن طبق این آیه از خود تورات آن کس از قوم تو منقطع شود زیرا که عهد مرا شکسته است. یعنی اصلا خدا دیگه عهدی با او نمیبنده، کسی هم که خدا باش عهد نبنده قاطی آدمیزاد بگی نیست. حالا در میان بنی اسرائیل یک پیامبری ظهور کرد، همان پیامبر بزرگ و عظیم و عزیزی که منتظرش بودند، عیسی ابن مریم. خدا جاهای خاص که اینا منتظر بودن، خیلی منتظر بودن، خدا نسل رو از زن داد. خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه، قابل توجه شما خانم ها. نسل رو از زن داد تا بفهمونه که آره من خدا راه رسیدن به من چطوره. همه منتظرن که از مردی به دنیا بیاد، اون پیامبر آخر الزمان، از نسل حضرت داوود. حضرت داوود میشه سلیمان، از حضرت سلیمان میرسه به حضرت عمران از نسل. اما حضرت عمران از پسرش کسی پیغمبر نمیشه. اصلا بحثی که پسر داشته یا نداشته، خیلی میگن پسر نداشته، دختری دارد به نام مریم، نسل از طریق دخترش ادامه پیدا میکنه. عیسی ابن مریم، ماشیح بن دیوید، اونی که منتظرش بودن، مسیح پسر داوود. بله، ماشیح همون مسیح شوسه بذارید میشه از بن چی؟ دیوید، یا فرزندان داووده، که روح خدا در او دمیده شده است، در تورات آمده که روح الله دیگه واضح‌تر. منتهی پیغمبر بدی بود برای بنی اسرائیل. چرا؟ چون گفت زنا نکنید، خیلی پیغمبر بدی. گفت نزول نگیرید، خیلی پیغمبر بدی.
میگم حق مردم رو نخورید.
میگم خیلی این پیغمبر بعد شب گذشتی میزنید بگید باید به صلیب بکشیدش. بردم به صلیب بکشنش که میگم به صلیب کشیدمش کشتیمش کش بعد سه روز زنده شد. نه یهودی قبول نرم یعنی شالله تاریم کشتیمش همینجوری همین لفظا مسیح هم یک کشتنش دوباره بعد سه روز زنده شد رفت خلاصه بود. خدمت شما از کنم اسلام هیچ خودم اینا رو قبول نداره. یه جمع داره کار سکوزتون اونی که اصلا به صلیب کشیده شده بود مسیح نبود. خدا منجیشو که میخواد بفرسته قدرشو ندونی میگیره میبره. مسیح رو دید دارن اذیتش میکنن گرفت برد و تا آدم نشید مسیح بفرست باز شما نیستم. ما مسلمان هم 11 تا امام زدیم کشتیم گفتیم 12 تا آدم نشید بهتونه بدن گرفت برد. تا آدم نشید نه حضرت مسیح میاد نه حضرت مهدی. پس ماجرای حضرت مهدی مسبوق به سابقه است چیز جدیدی نیست. آقا امام مهدی چجوری 5 سالگی امام شده؟ عزیزم همونجوری که عیسی به دنیا اومد پیغمبر بود. حضرت یحیی طفلن صبی یا طفل شیرخواره و پیغمبر به ما گرسید وارسی. آقا چطور انقدر عمر کرد؟ همونجوری که عیسی عمر کرد. چطور دوم میپذیری؟ اینور نمیپذیری. همونجوری قربونش برم نو که فقط 950 سال پیغمبری کرده فکر کنم 2000 زده بوده. خب خود بفهمیم آقا تحقیق و فلان چی بود. حالا این دین چه اومد؟ خاخامای بنی اسرائیل، خاخامای فریسی دستور قتل عام اینا رو دادن. با رومیان برنامه ریختن گفتن دشمن مشترک هم شما چون خدایان شما رو قبول ندارن با ما هم دشمنن چون ما اینا قبولش نداریم اینا رو بکش. کسایی که به دین حضرت مسیح میرفتن یهودی بودن. اصلا حضرت مسیح بنای آوردن دین جدید نداشت. مسیح بشارت آورد، انجیل آورد، فقط کجکلگیاشون رو صاف کرد. منطقه اینقدر کجکله شده بودن که فکر کردن دین جدید آورده. اصلاحات آورده حضرت مسیح. خب خراب کردید اینقدر فلان نه. اینقدر زنا باب شده بود توی بنی اسرائیل حضرت مسیح ما گفت زنا نکنید. از این ور بوم افتادن گفتن حضرت مسیح گفت اصلا ازدواج نکنید. قاطی کردن فهمید چی شد؟ یا از این ور بوم اینا میافتن بنی اسرائیل یا از این ور بوم میافتن. آقا این پیامبر تو دلبرو بود مثل کار. آقا چیکار کردن؟ مهرش نشسته بود، حرفش حساب بود، مردم گر رو گر رفتن به دینش. گفتن چیکار کنی؟ به رومیا گفتن بکشید. خود بنی اسرائیل میکشتن، یعنی خاخامای فریسی. آقا یعنی هموطنان خودشون رو میکشتن، هم دینای خودشون رو میکشتن. دستشون دارن خدمت شما عرض کنم. آقا این کشت کشتار ادامه پیدا کرد. دیدن هر چی میکشن فایده نداره، گرایش به دین مسیح چی میشه؟ بیشتر میشه. گفتن اینجا جا داره یه حرکت بزنیم. از همون روش‌های لطائف الهیان خودشون استفاده کردن. آنچنانی یه یهودی فرستادن بچگی در مورد مسیح تحقیق بکنید. خوب گوش کنید. یه یهودی فرستادن به اسم شاول، یه خاخام یهودی که خودش تا آرنج دستش تو خون بنی اسرائیلی‌هایی که به دین جدید می‌رفتن بود. آمد گفتش که آقا من مگه نمی‌کشتم؟ گفتن که من پشیمون شدم، من خودم می‌خوام بیام به دین شما. جالب رومیا با این کاری نداشتن، خاخاما با این کاری نداشتن، نفوذی فرستادن. اسطوره نفوذی، یکی از اسطوره های اینا نفوذی فرستادن. اومد اولین کاری که کرد فاتحه حضرت مسیح خوند. چیکارش کرد حضرت مسیح؟ بردش خلاصه. شما یه رهبر اجتماعی رو می‌خوای حسمش کنی که کار کرد نداشته باشه، از دل مردم بگیرش ببرش کجا؟ ببرش خلاصه. زمانی که امام خمینی داشت انقلاب می‌کرد تو ایران شایعه شد امام خمینی عکسش کجا دیده میشه؟ تو ما ملت هم با میسن جی نگاه میکردن. شایعه کی کرد؟ خود ساواک. یه رهبر اجتماعی که کار کرد اجتماع داره حکومت رو تغییر میده، رژیم رو تغییر میده، گفتن خلاصه مونه. حضرت مسیح کردن خدا. پولس بود که گفت مسیح خداست. بعد گفت او حلول کرد در مسیح به شکل بشری. این حرف آورد اینا گیج شدن. رومی هم راضی شدن. چرا؟ چون چند خدایی داشتن دیگه. نکته بسیار ظریف اینجا مخفول ماند. طبق آیات بنی اسرائیل اگر فردی از بنی اسرائیل یک تا پرستی رو کنار بگذارد عهد خدا چی میشه؟ میشکنه. با این کارش اثبات کرد مسیحی ها بر حق بگید نیستن. یه کار دیگه کرد، گفت لازم نیست ختنه بکنید. اوکی؟ تو این همه احکام چی رو زد؟ ختنه کردن. طبق آیه صریح تورات هر کی ختنه نکند بگید از عهد الهی خارجه. با این فتنه ای که انداخت عملا اثبات کرد که اینها آن قوم گزیده نیستن و منجیشون هم منجی نیست. فاتحه مسیحیت رو خوند تمام. حالا آیاتی که آورده این برادر پولس براتون بخونم، اسمش هم عوض کرد، آقای شاول گذاشت پول، یونانه یه اوز چسبونه تنگ اسمش شد پولس. همیشه عشق مسیح هست اگر پول پول اسم میذاره اسم همین بابای جالب. بدونید امام کاظم من و شما در مورد این حدیث داره و این فرد رو ملعون دانسته. بولس چون عربا په ندارن. به این چی گفته آقای پولس در نامه به رومیان باب 2 آیات 21 تا 29 خوب بشنید. پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهید، چرا خود را نمی آموزی و وعظ میکنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزدی میکنی؟ آیا خود دزدی نمی کنی؟ و از زنا کردن نهی میکنی؟ آیا خود زانی نیستی؟ و از بت ها نفرت داری؟ آیا خود معبد ها را غارت نمی کنی؟ میگه چرا کسی که خود کار داری میکنه به بقیان امر نهی میکنی؟ خب این حرف خوبه، واعظان کینجل به در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن دو کار دیگر میکنن. میگه کار نکن، خب خدا پدر توی موزه ما میدونیم. و به شریعت فخر میکنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امت ها اسم خدا را کفر میگویند، چنان که مکتوب است. خوب گوش کنید اینجا رو گوش کنید. زیرا ختمه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختمه تو نامختونی گشته است. که ختمه و غیر ختمه نداریم. آروم آروم چیه این رساله تخم فتنه‌شو کاشت بعداً برداشت کرد. ببینید پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختمه شمرده نمی شود؟ گویا یه نفر ختمه نباشه احکام دین رو عمل بکنه، به نظر شما او واقعا ختمه نیست؟ تا کسی که ختمه کرده باشه دین رو نگه نداره. شروع کرد این کارو. و نامختونی طبیعی هر شریعت رو به جا آورد حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختمه از شریعت تجاوز می‌کنی. زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نیست، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که مدح آن از انسان بلکه از خداست. گفت ول کنید این حرف رو، دلتون ختنه باشه، روحتون ختنه باشه. به روح اعتقاد دارید شما؟ عین این حرف رو الان میشنوید شما، دلت پاک باشه. همون سیستم، همان آش، همان کاسه، منتها دشمن شناسی طرف نداره، این حرف براش جدیده. دیدی چقدر خوشگل جان داد خواستشون؟ با این کار این پولس نفوذی فاتحه مسیحیت رو خواند، تمام شد رفت. اینا رو سه خدایشون کرد، بعد چیز میارن و توجیه، نه اینو خدا دیگه هلوک. بابا میگم رفت به صلیب یا نه؟ میگه بله. میگم کشته شد بر صلیب یا نه؟ میگم بله. میگم خدا مرد؟ سه روز خدا مرده بود، کی بود دنیا رو داشت میچرخوند؟ بعد کی زندهش کرد؟ خودش. یعنی مرده بعد خودش رو زنده کنه؟ یا لا لا عجب خدایی. ما که نمیفهمیم. یعنی حرفای اینجوری میبرن قشنگ قشنگ عارفانه میذارن که یا دو قرون واسه من یکی، من پژوهش کردم باید دو تا چهار تا برام مثال بیاره. من اینا اینجوری چیزا نه من بی سوادم، ببخشید. من نمیفهمم. باید درست بگی تا بفهمم. فاتحتون رو خوند، تمام شد رفت. الان مسیحیان همه خوشه اینه. بعد جالب این مسیحیا جلوی خاخاما وای میستادن. شمشیر میکشیدن. اومد چی گفت؟ گفت مسیح تو را گفته است اگر در گوشت زدن این بر را هم بفهمید. بفهمید آقا، بفهمم اینا را بزن. آقا اسلحهشون انداختن اینا، خاخام خاخامام تو میتونی سینا بکشت. یعنی قشنگ گارد حفاظتشون چیکار کرد؟ گرفت بایدون این برزن به این را بزن. عزیزم اگه یکی زد تو گوشت، معادلش خوشگل میخواه تو گوشش، خوشگل نه کمتر نه بیشتر، گوش در مقابل گوش، چشم در مقابل چشم، بادر بابا تو کش باید طرف اعدام بشه، عزیز تو کشته باید اعدام بشه. اگر بخواد به چرخه پس برده میاد مامانت هم بکشه، داداشت هم بکشه، خوشش میاد دیگه، یه چی جلو ما نیست میگه یادم مریض خطر. اما اگه حالا قرآن رو کشه میگه اگه یکی تو کش، تو که ولی یه دمی حق داری بکشیش، اما دوست دارم آنان رو که میبخشند. حق داری ها، اما اگه بخشیدم خیلی دوست دارم، نبخشیدم خدا نفرت ازت نداره. ببین این حکم عقلانیست. اینا ببین نگاه کن به فکر نون باش که خربوزه آبه. اینا چرت و پرته که آقا گل و روی قطع میشه همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، تو چرا میخندی؟ تو چرا میخندی؟ خب اینا حرف آقا. تو زندگی اینجوری نیست، میری تو بازار بعد گرگ بشی، یعنی باید زبل باشی، بفهمی در جیبتو محکم کنی، همسایت هم دوز نکنی تو زندگی. آقا بفهمید، آقا دزدید دزد هستی شما، بفهمید اینو نبودید، آقا این هم ببرید، نه باید اونجا قطع نخواش کنید تو دیگه اصلا قطع نکنید اون چه پاشو بشکنید البته با این احکام جدید هم که دیگه چی حالا بگذاریم. بله پولس به رومیان باب 4 آیه 7 تا 11 اومد یه جا دیگه باز عهد زد همین بلا رو خبر ندید داره سر شما میاره چون تشخیص داده قوم برگزیده ای تمام گزاره هایی که نشانه های قوم برگزیده است داره میزنه همین همه خبر ندید واسه میخونم عشق میکنه یعنی میخندی ها به خود و چه بودن اینا اما میفهمی که چقدر مهمی چه هویتی داری چه قد و قواره ای داری اینو میفهمی. باز تو باب 4 آیه 7 تا 11 میگه خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید، خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد؟ گیر داره به ختنه بر نمیکنه. عجبا میبینی فلان فلان شده. یا برای نامختونان نیز زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب میگش. بعد یه حرف میزنه میگه به من بگید ببینم، حالا در ادامهش میگه چون وقت نیست که خودتون برید بخونید آدرس دادم، میگه به من بگید ببینم ابراهیم قبل 99 سالگی ختنه بود یا نه. یا نه خیلی میگه بس قبلش ایمان نداشت. آ چه ربطی داره این؟ یه چیز امر جدید خدا گفته بعد پیامبر خودمون به سمت چی نماز میخوند؟ به تو مقدس حکم آمد به چرخون به این سمت قبله رو. بعد چرا از اول خدا به کعبه نگفت نماز بخونه؟ اینو خبر نداری. در کتب عهدین آمده است نشانه پیامبر آخر الزمان این است که به سوی دو قبله نماز میخونه. به خاطر همین وهابیان دو قبله اینو فاتحش خوندن، یعنی به دستور باباهای صهیونیستشون. نشانه پیغمبر آخر الزمان است به سوی دو قبله نماز میخونه. برای این بود اول خوب به بیت المقدس خوند که این یهودی‌ها دیدن، بعد حتی میگفتن ای تو چه جور پیغمبری هستی به قبله ما نماز میخونی؟ بعد چرخین زو قبلت صاحب دو قبله به سمت مکه نماز خواند. خب حالا بگیم آقا چون پیغمبر قبلش به سمت بیت المقدس میخونه، الان بهایی‌ها که به سمت بیت المقدس نماز میخونن به سمت اسرائیل حیفا اونور نماز میخونن براشون درسته؟ نه خب حکم جدید قرآن بوده، حکم قبلی نسخ شده حکم جدید. گیر داده پس بعد من بگیم ابراهیم قبلش ختنه بوده یا نه؟ گفتن نه. خب بعد بگید ایمان نداشته. گیر داده به ختنه، یعنی ختنه رو فقط نشانه ایمان میدونه. یه کاری که گفت دیگه ختنه نکنید. بعد نامه داد به رئیساش تو شورای سنهدریان یهود، گفت اوکی تمام شد، حل شد یهودیت. بعد الان میدونی چیکار کردن؟ یهودی خاخام افتادن بین مردم، گفتن شما به دین کی میرید؟ گفتن به دین مسیح. گفت دینی که نامختونه این مگه آیه قرآن؟ آیه قرآن شد، یعنی آیه تورات نیستش که میگه ختنه نباشه تو عهد نیست؟ گفتن راست میگه. مگه این آیه تورات نیست که یک تا پرست نباشه تو عهد نیست؟ گفت راست میگه. و بینه سه تا خدا قبول داره. این که میگیم تحریف بابا دستکاری بوده، آمدانه بوده، آلمانه بوده، از سر جهل نبوده فقط، یعنی با نهایت پدر سوختگی در آمانی کاته. حالا براتون تیکه آخرشو بخونم بحثش بریم سراغ خودمون. سفر تثنیه خوب گوش کنید و انصافا جای دیگه گیرتون نمید. دو کنه اسپوس خودم باز نکردم و ببینید جای دیگه گیرتون نمید، این حرفو شنیدید جای دیگه. اصلا تو حوزه دشمن شناسی تو کشور ما خیلی متاسفانه سطحیه، نمیبینم اونتا. اصلا ما توی سخنرانی گفتیم آقا ایگال اسحاق رابین کی ترور کرد؟ ایونجلیستا. بعد مثلا یه بنده خدای اومده بود یه نقدی کرده بود میگفتش که نخه فلانی کشتش، اونی که تیر زده بود و میگفت نمیدین؟ اونی که اینجا یه معاشر فشار داده بود. بعد یه نمی که بنده خدا عزیز دلم از 700 تا نیروی امنیتی رد شد تو بیمارستان ایمیلوف میتونستن نجاتش بدن، نجاتش ندادن. چطوری جوان دانش گلوله ها رو نوکش رو ثابیده بودن، گلوله های استفاده شد که اصلا تو منشور حقوق بین الملل حق استفاده از اونها رو وجود نداری. خب یه جوری زدش دوباره به داغونش کرد اسحاق رابین رو کش. کیا مخالف اسحاق رابین بودن؟ ایونجلیست های امریکایی. بعد ما گفتیم یعنی ته ماجرا رو گفتیم، میگه نه این نبود این زد تف، یعنی همینجوری اینا از این بیشتر دیم. در صورت عدم نگاه داشتن عهد خدا چی کار میکنه با یهودی ها؟ بنی اسرائیل گفت اما اگر عهد را نگه ندارید پدری ازتان دارن بیاورم که در کتاب ها بنویسند. یه با فقط فوش میده خدا به خدا بسید، از خودشون گرفته فوش میده تا به گاو و گوسفنداشون فوش میده، به میوه هایی که میکارن فوش میده، بعد فوشه بوخدار هم میده. حالا و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوید تا هوشیار شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم به جا آورید، آنگاه جمیع این لغت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دید. این همه حرفا که من حوالت کنم به تو میرسه. چیا خدا بگو قربون برم. در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهید بود. بعد کلی فوش یه واسه فرصت بس بگم، نیوه بطن تو و نیوه زمین تو و بچه های گاو و برهای گله تو ملعون خواهند بود. وقت در آمدنت ملعون، وقت بیرون رفتنت ملعون خواهد بود. به هر چه دست خود را برای عمل نمودن دراز میکنی، خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد. تو به زودی هلاک و نابود شدی و به سبب بدی کارهایت که با آنها مرا ترک کرده، خدا وبا را بر تو ملصق خواهد ساخت تا تو را از زمینی که برای تصرفش با آن داخل میشوی هلاک شده. زمینی که برای تصرفش، یعنی اون زمین مال تو نیست. نکته داره عزیز من، حواستو جمع. ماجرای ما و اسرائیل ماجرای دوتا کشور نیست، ماجرای دوتا ایدئولوژیه. ماجرای ما و آمریکا ماجرای دوتا کشور نیست، ماجرای دوتا ایدئولوژیه. حل به شو هم نیست تا اینکه این ایدئولوژی در مقابل آن ایدئولوژی سرخم کنه. یا اسلام آمریکایی بشه یا آمریکایی یا مسلمان بشه، هیچ چاره دیگه نیست. او بر مبنای کتاب دینیش داره عمل میکنه. بس حالا بچ، بعد میگه که فلک، هم دقت بکنم بعضی که سخنرانی قبلی من شنیدن، فلک تو که بالای سر توست مس خواهد شد و زمینی که زیر پای توست آهن. بینه مس و آهن، آهن و مس قرارتون میده. باز ادامه فوش میده. و خداوند تو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت. از یک راه بر ایشان بیرون خواهی رفت، از حفر رو از حضور ایشان خواهی بود و در تمامی ممالک جهان به تلاطم خواهی افتاد و بدن شما برای همه پرندگان هوا و بهایم زمین خوراک خواهد بود و هیچ کس آنها را دور نخواهد کرد. در فرضیه و نظریه ایونجلیسم آرماگدونی میگن در آرماگدون جنازه های یهودی ها رو زمین میماند که کیا بیان بخورن؟ پرندگان هوا و وحشیان زمین. این آیش رو از اینجا گرفته. یعنی شما میخوام بدونید امروز با مقوله‌ای که طرف هستی، مقوله دینیه، تفکر دینی تحریف شده است، بسیار خطر. او اعتقادی داره این کار انجام میده. بعد میگه که آره پدر تو در میارم کلی. بعد حتی فوش بد میده، مثلا میگه که همسری را که به همسری اختیار کرده ای فرد دیگری با او خواهد خوابید. میگه نه، حتی ناموست هم در امان نمیذارم باشه. این تیکش باشه داشت. پس اون یه دیگه که خیلی هایلایت کردم براتون چی بود؟ گفت اگه عهد من بشکنید، گفتم فلکی بالای سر تو مس خواهد شد و زمین زیر پای تو آهن. مس و آهن. بعد با اون مس و آهن پدرت رو در میارم. نکته دیگه، خداوند از دور، یعنی از اقصای زمین، خوب گوش کنید تیکشو شابهتش، خداوند از دور یعنی از اقصای زمین امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد. امتی که زبانش را نخواهی فهمید. بیشگی امت اینه که زبانش رو متوجه نمیشی. درست شد؟ بله. حالا کار ندارم، بقیه شو کار ندارم، میگذرم. یه خبر برای تو بخونم. پس بیشگی امت که میزن پدرین رو درمیاری کرد، بگید زبانشون رو یا نمیفهمن، نه یک خواهون رابطشون. خبر برای تو بخونم. به گزارش گروه بین‌المللی مشرق، سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی معروف به امان، از وزارت آموزش این رژیم خواست آموزش زبان فارسی را به عنوان یک ماده درسی در مدارس این رژیم تدریس کنند. همین چی شد؟ از اول ابتدایی باید زبان فارسی در تمامی مدارسش تدریس بشه. ما زبان غیر خودمون رو از اول ابتدایی نداریم، انگلیسی و عربی هر راهنمایی شروع میشه، اما از زبان فارسی از اول ابتدایی برای همه. توجیهشون چی بود؟ گفتن میخوام جاسوس داشته باشیم، در حالی که به هیچ وجه اسرائیل به جاسوس فارسی زبان نیاز ندارد. تا دلت بخواد بهایی داره مثل بلبل فارسی حرف میزنه، تا دلت بخواد از همین کشور خود دم انقلاب یهودی رفته اونجا. اصلا ما دو تاشو براتون اسم ببرم، ما رئیس جمهور اونجا شد، ایرانی رفت اونجا رئیس جمهور شد. موشه کتسا رئیس جمهور قبل از شما پرز بود که به خاطر هم اختلاس هم پرونده داشت، ایشون یزدیه، یزدیه، اصلا یزدی صحبت میکرده با یه بنده خدایی که میره واتیکان، اونجا یزدی باش صحبت میکنه که باش دست میده. خب خدمت شما عرض میکنه و بگید آره همین الان نمیدونم چیکار هستم. ما قبلا وزیر حمل و نقلشون بود که مدت وزیر دفاعشون بود، پیشبینی حقیق ولی نشه آدم نشه. ما پیشبینی ها کردم الان دولار میشه دو خال داره میخوره اینم چرا. خب پیشبینی بندین نخست وزیر اسرائیل بشه چرا؟ آقای شاول مفاز چون اصفهانیه، نیاز به فارسی زبان ندارد، تا دلت بخواهد دارد. بلکه زبان فارسی باید زبان امت اینا بشه. چرا؟ چون اون قومی که حمله میکنه اینا باید زبانشون رو بگید نه ندونن، اما اینجا بدونن که اون نشه. گرفتی با چیا طرفی؟ یعنی کامل تشخیص بده اون قومی که میخواد فتیلش رو بپیچه. حالا جالب بدونید همین بخش، همین بحث 10 روز فکر کنم 30-50 نفر داشتن فکر میکردن که چرا اسرائیل همچی کار داری کن. نمیفهمیدن. چرا نمیفهمیدن؟ دشمن شناسی ریشه ای نیست. قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بیشک دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان را یهودیان خواهی یافت. مؤمناشو نمیگم، ما مخلصشون هم هستیم. کشور خودمون جامعه کرده میانه ایران اصلا جنایت اسرائیل رو بارها رد کردن، مورد قبولشون نبوده، نمانده دارن تو مجلسمون. خیلی هم یهودی مؤمنی هستن، یهودی ایرانی به مؤمن بودن معروفن، اما اون صهیونیستاشونو دارم میگم. قرآن هم تفاوت قائله، جایی که میگه یهود معمولا فحش میده، جایی که میگه بنی اسرائیل چیکار میکنه معمولا مراعات میکنه، اهل کتاب میدونشون. خیلی زیبا اینو تفکیک قائل شده. میگه لام یعنی قسم، کسی که عربی میدونن، تای مضارع یعنی قسم و استمرار یعنی همیشه اینجوریه، نون مشدد ثقیل آخرش بازم قسم. خدا سه بار میگه حضرت عباس، حضرت عباس، حضرت عباس، دشمن ترین افراد رو خواهی یافت که همین یهودیان میشن. همینا به دلتون میاد، کسی دیگه نیست. والذین اشرکوا و مشرکان. عجب خیلی جالب شد ماجرا، همینجوری پیچیدگیش بیشتر میشه. پس فهمیدی صهیونیسم بنیادی فکری دارد. این جریانی که اومد اینجوری تحریف کرد، اینا کی هم؟ اینا همون بچه های سامری هم. بچه ها نه که بچه هاش باشن، یعنی تفکرش سامری که قرآن میگه اومد گوساله درست کرد، علم کرد گوساله، گفت به جای خدای موسی بیاد اینو بپرسه، خودش هم از بنی اسرائیل. اینا آمدانه شروع کردن تحریف کردن. امروز بنی اسرائیل یک مقوله رو در دستور کار قرار داده، کابالیستاشون میگم آم. چی؟ این یک عهدی که خدا با ما بسته است یک طرف ضمانت اجرایی دارد، یعنی اگه ما هم بشکنیم چی؟ خدا باز داره میاد منت کشی. آقا حرفا چیه؟ چرا تو پرتی که معلومی خدا به قرآن این آیش به یهودیان وفا کنید به عهدم تا وفا کنم به عهدتون، وگرنه فبه ما نقضه میثاقهم. هم آیه توراتش چی بود؟ عهدتون رو بشکنید لعنتتون میکنم، درسته؟ ملعون خواهیم بود. فبه ما نقضه میثاقهم هم و لعناهم، چون عهدشون رو شکستند لعنتشون کردن، دلشون رو سنگ کردن، دیگه آدمشون نیستن. تمام شد. حالا نکته عجیبش اینجا کجاست؟ پس یک راهکاری که وجود داره اینه، اینها میگن بیان دور ماسمالش کنن، بگن خدا یه طرف باید عهد عشق یه سره همش درد سره، نمیشه که دو طرفه باشه، هم این وریه عهدو نگرداره هم اون وریه. مثلا شما یه قرارداد مالی بنویسی با این نفر که آقا 500 میلیون پول تو رو یه ما دیگه پس بده، بعد پس نده، به دوست دارم خطا کنم، بعد دفعه بعدم میری باز باش قرارداد ببندی باز یه میلیارد تو نده، اون وقت شک نمیکنی به عقل خودت یا اون کسی که این کارو بکنه؟ یعنی دیوانه است طرف. نعوذ بالله ما بر روایت خودمون میپسندیم اینو، اما برای اونا نمیبینیم. نکته که وجود داره اینه، چون زدن اسطوره صهیونیسم گفتم تو این سلسله 60 روایت عهد کلی ریشه‌ای داریم اینا رو بررسی میکنیم. این جلسه پنجشنبه هم جلسه 8 میشه. خب اینجا من میخوام اینو بهتون بگم، یه کتابی داره اینا به اسم هوشعه نبی، تحریف دیگه آخرشه دیگه، یعنی دیگه اصلا هیچی هم نیست. توی این کتاب هوشعه توسط خدا مأمور میشه با یه زن زناکار ازدواج کنه، از او صاحب 3 بچه میشه، یزرائیل، لوراهما، لوعما. یزرائیل نامش یادآور منطقه است در شمال اسرائیل کنونی، اون موقع اسمش قدیم که اینا رفت اون منطقه رو دست گرفت اسمش باشن اسرائیل، به منطقه به مرکزیت سامریه، سامره یا سامریه. خدمت شما عرض کنم توی قسمت شما یه منطقه به اسم یزرائیل، یهودیان از آنجا شکستشان شروع شد. اون ده سفت یهودیان نباید بگیم، ده سفت افرایم بگیم، چون 2 سفتی که یهودی بودن اومدن پایین، سفت یهودا و بنیامین. این 10 سفت نابود شدند، یعنی حل شدن، از بین نرفت، کشته نشدن، حل شدن. الان 800,000 نفر از اینا زندن، بهشون میگن شمریون، سامری ها، سمریون.
برگشتن. جالب بدون بین تورات اینا و تورات پایینیا 6000 اختلافه. سه کلا 6000 تا آیه داره؟ 6000 تا اختلافه. فقط هم 5 تا کتاب تورات قبول دارن. بقیه اون کتابای دیگر قبول اصلا ندارن شماریون. همین الان تو اسرائیل دارن نگه میکنن. اختلاف نظری بسیار جدی دارن. حکومت اسرائیل اجازه نمیده به قدرت برسن. ببین اینا اختلافات دارن. حالا اینا رو ان شاءالله باز می‌کنیم تا اینا اختلافات خودشون می‌پوشونن. کی کدوم من داد که اینا اختلاف دارن؟ قرآن. قلوبهم شتا. دلشون تیکه تیکه است. برید پیدا کنید. کدو داده؟ اسم من حضرت هوشر گذاشتن جمعه. اینا میگن. به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه. مهاجه نمایید. با مادر خود مهاجه نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را ببخشید. اینجا بله دیگه بو رفع بنمایید. مبادا رخت او را کنده بی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خوش گردانیده و تشنگی بکشم. آقا برگشت بچه‌ش رو برید به مادرتون بگید دیگه انقدر زنا نکنه، شورشو در آورده. آخه پیغمبر رو عزت عرضو به نام زن زناکار میگیره، بعد تازه بچه دارم بشه بعد تابلو هم زنا بکنه. خب بعد اینجا معنی داره. ببینید میگه چی؟ میگه میگه خدا خوب گوش کنه. خدا همان هوشه، اسرائیل که زنشه که میره زنا میکنه، یعنی عهد خودش رو با شوهرش بگید میشکنه. باری کلا از بقیه جمله هاش میفهمید. میگه مبادا خشکت بکنم مثل بیابان، یعنی نعماتی رو که خدا به بنی اسرائیل داره ازتون چیکار کنم؟ بگیرم دیگه. خیلی واضحه. حالا بقیش بیشتر میفهمید. زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشرمی کرده است که گفت در عقب عاشقان خود که نان آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من دادن خواهم رفت. ببینید رفت سراغ بقیه عاشقاش، این معشوقه بود چند تا عاشق داشت، رفت سراغ اونا. اونا بابت اینکه اینو جذبش کنن چی میدادن؟ نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت. دقیقاً کسایی که تاریخ خوندن و تورات خوندن میدونن اینها مواردی است که بنی اسرائیل قربانی میکردن و هدیه میکردن و فدیه میکردن برای کی؟ برای بت‌هاشون. یعنی خدایی که چیکار کردی؟ خدا رو بر کردی رفتی سراغ خدایان دیگه. بله بت پرستی کرده بنی اسرائیل. اصلا شک نکنید، حداقل 50 تا آیه من از تورات واسهتون میارم. یه چیزی که اصلا قطعی خودشون هم قبول دارن. بله بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد و هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خدا گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم. پس ببخشید خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذاشت. اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم. میگه من خدا این نعماتو بهت میدم، تو میره خرج بتا میکنی. با زبان استعاره ای اومدن به بنی اسرائیل گفتن آقا این کارهای خلافی که داری میکنی مثل زنی که داره به شوهرش خیانت میکنه. اسمای بچه‌ها هم که گفتم گذاشتن همش سابقه های شکست چی بود؟ بنی اسرائیل بود. بعد نکتهش اینجاست که خراب. تا اینجا شما اصلا تحریف شدهش هم بخوایم بپذیریم میگیم ببینن اینا رو با این عنوان چیکار کرد؟ ترسون که دیگه زنر طلاقش میدم. نکته که خراب کرد این بود فاتحشو خون. آقای هوشه بلند میشه بعد از طلاق دادن زن چیکار میکنه؟ نبی بران داشته شد که زن متعلقه خود را جستجو کرده بار دیگر به او بپیوندد. نتونست دوریشو تحمل کنه. چیا کرد؟ نتونست. دید 500 میلیون کلا سرش گذاشت تا تو یه بار دیگه برام قرار بود. خراب شد وزاد. چه بر او گذشته بود؟ ظاهرا او رفتار فاسد و غیر اخلاقی خود را به سرحد رسانده بود به طوری که دیگر هیچ کس وی را نمیخواست. هوشه او را در بازار شهر یافت، جایی که وی را به هر کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میکرد میفروختند. رفتید گذاشتنش روی سکو دارن مردم قیمت میدن. رفت دو برابر بقیه قیمت داد، زن خودش را گرفت آورد. یعنی یک کلام زنا هم بکنید چون عاشقته بگید میاد دنبالت. برای چه را عاشقت باشه؟ این آیه قرآن برای دیگم. یهودیان میگوین ما فرزندان خداییم، خدا با ما رابطه چی داره؟ ویژه داره. میگه برید کشکتونه بسازید. اگه من آرنو با رابطه شما ویژه با شما دارم پس چرا انقدر پدرتونه در آوردم؟ یک دو اگه راست میگید آرزوی چی کنید؟ مرگ کنید دیگه. بیاید پیش من، بیاید اینجا تا حالیت کنم.
خدا تو همین دنیا مالشون کرده، همیشه قوم پراکنده بعد آخرشون هم اینا بدجور نابود خواهند شد. تمام پیشگویی‌های اینو میگه، هم پیشگویی‌های تورات اینو میگه، هم قرآن میگه، میگه دوباره اینا فساد میکنن، هر دو مرتبه چنان بلای خدا سرشون میاره که میگه میریزن تو خونه‌هاشون سرشون میبره. به خاطر این فساد، این جنایاتی که کردن تبدیل شد به عشق یه سر. خدا باید عهد خودش رو نگران بره. تمام شد. ما ویژه چه ویژگی داریم؟ من قوم برگزیدم، همین که هست. میخوای بخواب؟ خدای نمیخوایم؟ بخواب. چاره دیگه ای؟ نداری. باز جای دیگه گفتن نحن ابناء الله. آیه قرآنشو خوندی؟ نمیفهمی چرا این حرف زده. آیه شو دارم گفتم ما بچه های خدای. اینا ما پسرای خدا بیان. بنی اسرائیل به خدا گفتن تو پدر ما هستی. حتی اگر ابراهیم و یعقوب نیز ما را فراموش کنن، تو ای خدا از ازل تا ابد پدر و نجات دهنده ما خواهی بود. خب بابامونی. بابا اگه بچه‌شم بزنه ولش نمیکنه. خدا تو قرآن میگه نخیر. بابات که نیستم هیچ پدرت هم در میارم. رسما این بود پیغمبر رو نپذیرفتند. نپذیرفتند. همون پیغمبری که در کتاب‌هاشون اومده بود در منطقه کجا رو حکومت خواهد کرد؟ مدینه. جالب نیست برای شما پیغمبری که مکی است، از قریشی مکی ها خوب میشناسنش، خاندانش رو میدونن چه انسانهای شریفی بودن و ورزشون خوب بوده، احترام داشتن. حاجیان رو خدمت شما عرض بکنم که میمانان حاجیان بودن، صفای حاجیان بودن، ویژگی بنی هاشمه. چی میشه که تو مکی ایش که پیغمبر قبول نمیکنه، مدینه یا قبول میکنن؟ چون گوش مدینه یا پر بود از اینکه اون پیغمبر آخر الزمان خواهد آمد. جالب بدونید سه قبیله که رفتن شمال مدینه، بنی قریظه، بنی قینقا، بنی نظیر، رفت بودن اونجا. وقتی با مردم عرب مدینه دعواشون میشد میگفتن حالا پیغمبرمون میاد حالتونو میگیره. پیغمبر آمد همان طور که یهود گفته، همان پیشبینی ها صحیح صحیح مولا درزش نمیاد، همان قیافه، همان قد و قواره، از همان نسل ابراهیم، درسته؟ از نسل ابراهیم هم هست. منتها یه خورده فرق داشت. به جای از نسل اسحاق از نسل کی آمد؟ اسماعیل. یادتونه گفتم اینجا رو سانسور میکنم نمیخونم، حالا برمیگردم تیکر میخونم. خدا اونجا جالب بدونید اینا نفهمیدن این چیه که تحریفش کنن، اینا پاکش کنن، فهمید سر در نیاوردن. نه ولشون باشه، نفهمیدن بعدن چه بلایی از اینا هم دارن ها. اینا که سر در نیاوردن ما الان داریم تشخیص میدیم. پس خداوند به ابراهیم گفت و اما تو عهد منو نگاه دار، همین تیکش خوندم، و بعد از تو نه این پایینه را بخونم. خدا گفت به تحقیق زوجت سارا برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم ساخت تا باز بله تا با ذریت او بعد از او عهدی باشد، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و 12 امام از وی پدید آورم. از این واضح تر است 12 امام ببره چی کار باید بکنه ها؟ جالب بدونید در نسخه عبرانیش میدونید چیه؟ اینا عبری رو بردن، آرامی رو بردن به عبری، عبری رو بردن به خدمت شما عرض کنم یونانی، یونانی رو بردن به انگلیسی، انگلیسی رو بردن به فارسی. یعنی همینجوری شما یه شعری رو به ترجمه کن هیچ چی ازش نمونه. همین الان ترجمه های قرآن که ما داریم شما نگاه میکنیم این تفاوت داره با هم ترجمه اصلا اصلی نه ها. یعنی میگه من اینجوری برداشت کردم ترجمه کنم، اون یکی میگه چی؟ اینجوری. تا عربی خودت ندونی نمیفهمی. اینا آوردن یه دونه اسم این وسط حذف کردن که اینا حاج بابای قزوینی خاخام یهودی شیعه شده میگه، تو کتاب خودش آورده، ما کاری نداریم. میگه در نسخه عبری این کلام موجود است و او را بسیار کثیر گردانده، او را بسیار کثیر میگردنم و از او معد معد و 12 امام پدید میآورم. محمدشو حذف کردن. همین چی شد؟ 12 امام این عزیز دلم شیعه امام تو کلاش در نیورده، از قبل منتظر بودن اون 12 امام رو، همه عالم آدم میدونستن. جالب بدونید در قرآن امام 12 بار تکرار شده، اسماعیل 12 بار تکرار شده، شیعه هم 12 بار تکرار شده. چه عجیبه، قرآن هم بازی رو انجام بده. خود حضرت رسول در شیعه و سنی اینقدر زیاده که اصلا مولا درزش نمیره. حضرت رسول فرمود بعد از من 12 خلیفه حکومت بر شما خواهم کرد، یکی پس از دیگری، که اینها نماد خوبی و فلان و بهمان. هر جوری الان میخوان درستش کنن 12 خلیفه جور نمیشه. جالب بدونید برای اینکه جور بشه مجبورند فردی به نام یزید رو هم قاطی چکا کنن بگید خلفا کنن که عدد درست در بیاد. گرفتی چی شد؟ عزیز من، برادر من، خواهر من،
جریان صهیونیسم یک عقبه کاملا دینی داره. او برای برخورد به با ایران نگاه مذهبی عقیدتی داره. فقط همینه؟ نه، این سامریه شد. یکی دیگه هم هست به نام کی؟ یه گربه گور دیگه هم هست تو قرآن معرفیش میکنه که پدر سوختگی داره. دور بر حضرت موسی است، بگید. نبود؟ شکم گنده است. مایه داره.
قارون.
نری کلا. یه عده‌ش هم زدن تو فاز سرمایه داری. فقط مایه تیله. نه خدا قبول داره، نه شیطان قبول داره، نه تورات قبول داره، هیچ چیز. فقط مایه تیله داره. پوت واس تو. چجوری مایه دار شد؟ هیچ چیز عزیز من. حالا چون اینو بعداً قرار سخنرانی مفصل کنم بعد از اون. کجاست بعد از اون سخنرانی؟ گیلانه. گیلان کنه، یعنی گیلان اونجا که ما دانشگاه گیلان خدمت شما عرض بکنم که اونجا مفصل اونو باز بکنم. این جناب برادر هارون، چرا میگی برادر هارون؟ چون برادر هارون بود. گوش کن، و ان قارون بخشید قارون گوش کنید، میگه و ان قارون کان من قوم موسی، میگه از خود حضرت موسی نبود. نکته جالبش کجاست؟ ایشون چجوری انقدر مایه دار شد؟ بنی اسرائیل که قبل از حضرت موسی تو سری میخوردن، که به شما میگم ایشون میومد پیش حضرت موسی گفت ما اینا دارن اذیتتون میکنن. حضرت موسی گفت عیبی نداره، فردا که واسه اینا ملخ فرستادم موقع حالشون میشه. فردا که ملخ رو فرستادم چی میشه؟ حالشون جا میگم این ملخا میخوان چیکار بکنن؟ چی گندماشو میخوان بخورن، مزارشون میخوان بخورن. گفت ای بله اوکی. خونه زندگی رو همه رو فرو خرچی داشت، سری رفت چی خرید؟ گندم خرید. رانت اطلاعاتی داشت ایشون. آقا زد ملخ اومد فاتحه فرعونیا رو خوند. گندم های کیا فقط در امان موندن؟ بنی اسرائیل به اذن خدا. بعد اون فرعونیا به پیسی خوردن، بدبخت شدن، جرأت هم ندارن با بنی اسرائیل در بیفتن. پیغمبری بالا سرشون وایساده مثل شیر، یه خدای بالاست که یک معجزات داره، پیغمبر حرف میزنه عصا رو میندازه فرعون کپ کرد. اول گفت ای من در به در دنبالت میگشتم تو بکشم. از حضرت موسی که اومد گفت بله اینطوریه، حالا چیکار داری؟ گفت چی میخوای؟ یک تا پرست شد. گفت پررو پررو زد یک پشتی در رفت و برگشتی که یک تا پرست هم میخواد منو بکنی؟ گفت این نکنه میخواد چیکار بشه؟ گفت خدا یه سری معجزات بهم داده. گفت مثلا چی؟ عصر اندا اجدها شد می قرآن یه حیتا تسعا خرف نه مثل فیل را بره. چی؟ تیز بود برقی جنگی، اینجور رفت سمت تختش، این چسبه دومه بقیه گفت اینا برش دار با هم صحبت مذاکره میکنیم. این رفتش خب تا دست برد دوم ما رو گرفت، اجدارگه دوباره اصلا شد. اینا کلکوپرشون ریخت، تا حرف میزد یه عذاب میفرسته دیگه. اون جرأت نشه من اسرائیل رو بکشن. حالا این آقا بنی اسرائیل چیزا، این یارو قبطی ها اومدن گشنه. قارون گفت من دارم اگه میخواد بهتون بدم. گفتن خدا خیرت بده. گفت منتها دیگه ببخشید، دیگه ما زحمت کشیدیم بر مبنای لیاقت‌های شخصی خودم. میدونستم کجا سرمایه گذاری، لیاقت شخصی میدونست کجا سرمایه گذاری کنه. خب بعد همه درگیر انقلابن، این بابا درگیر مایه تیل است. همه درگیر انقلابشونن، انقلاب حضرت موسی، این درگیر مایه تیل است. بعد مایه ها رو که خوب جمع کرد، بعد بی تفاوت شد. آخر آیه میگه ان الله لا يحب الفرحين، میگه این خوش بود به خود. مگه بعد خوش بودن؟ نه، شاد بودن نمیگه، خوش بود. یعنی بنی اسرائیلی که بدبخت شده بودن، بیچاره شده بودن، سنگ بنا قرار گرفته، این آدم جدی نمیگرفت. میگه خودم پول در آوردم، لیاقت خودم. بابا انقلاب موسی تو رو مایه دارت کرد، تو کجا داشتی قبلش؟ بعد نگاه کنیم آروم آروم چیکار کرد؟ گندم میداد به این قبطی ها، معادلش طلا میگرفت. یعنی یک کاسه گندم یک کاسه طلا اونم میدادن. بدبخت بود، گشنه بود، جرأت نداشت حرف بزنن. چرا؟ از تعییدات انقلاب هم چیه؟ برخورداره. اینه، یعنی این انقلاب حضرت موسی هواش هم داشت بنی اسرائیل هست. آقا هی مایه تیله جمع کرد. تا قرآن میگه که مردان قوی هیکل فقط کلیدای صندوقچه هاش که داشت، صندوق کوچولو موچولو پر طلا داشت، مردان قوی هیکل باید به بار میکشیدن میبردن، اینقدر مایه دار شد. بعد آیه آخری که در مورد قارون صحبت میکنیم چیه؟ میگه و فرعون و هامان و قارون، قارون ان هذا ساحر کذاب. آقای قارون انقلابش رو فروخ، رفت پیش فرعون، مایه تیله بردش اون طرف، تمام شد. خطرناک ها، یعنی رانت اطلاعاتی داشتن، خبر داشت مثلا گوشی میخواد گیرون بشه، سر گوشیش تا میگیرون، مثلا خبر داشت برنج میخواد گیرون بشه، خبر داشت اینجا میخواد اتوبان بخوره، خبر داشت از قبلش رفت بیابون خرید. به مردم بدبخت اونجا چی میگفت؟ آقا مثلا مثل چقدر بود اونجا؟ 100 تومن. گفت 200 بدید به مردم. گفتن آقا چه آدم خوبیه، بیا. نمیدونم خالص 1500 تومن. این شرف داشت قارون به کیا؟ آره قارون مایش از کی در آورد؟ از قبطیا. وای به حال اون کسی که این پولش از کجا در میاره؟ خودیا. این که زمینو میخره 1500 میفروشه 1500، این 1500 بعد به کی میرسید؟ به اون بدبخت بیچاره ها که خونهاشون اونجا بود. آقا یوهیشون خبر داشت که مجلس قرار تصویب بکنه، برادر قارون رو دارم میگم. چی میگی نگاه میکنید؟ نه جن دیدن. این آقای قارون خبر داشت گوشی میخواد گرون بشه، رفت دو سوله گوشی خرید بر مبنای لیاقت‌های شخصی. رفت دو سوله گوشی خرید، اینا رو نگه داشت. گوشی 100 تومنش 150 تومن. ها چیکار کرد بگید؟ 150 فروخت دیگه. اون 50 را کجا در آورد؟ و من و تو دیگه. درود به شرف قارون. لاغر رو از قبطی ها میگرفت. لعنت بر قارون ها بدن. اگه آب همین تیکر کاشت میکنه اینو میره نگه آره گفته درود به شرف قارون. من مریض دیگه. خدمت شما عرض بکنم که اینجوری آقا. یه دشن هم مایدار. الان این مایدارا رو نگاه کن. مایدارا و دینیاشون که دینیاشون هم مایدارن ها، فکر نکن اینجوری سن. اینا با هم توی جبهن. چرا؟ چون علیه موسی هن. دشمن واحد اینا را برده دور هم جن. بعض اینا با هم مشکل هم برم میخورن. چرا نخورن؟ اصلا بغیر از جبهه الله در هیچ جا اتحاد به وجود نمی آید. اینا اصلا فرض کنم مشکلشون ایرانه، فقط کافی ایران رو حل بکنن، فردا جنگ با خودشون شروع میشه. اینا کم جنگیدن، جنگ جهانی اول و دوم من رو انداختم، کم با هم جنگیدن. اینا سر پول با هم میجنگن، سر منافع با هم میجنگن. اختلاف نظر براشون پیش میاد. سر ایران میشه یه مورد بگی که سر ایران اختلاف نظر پیدا شده؟ بله چرا نشه، چش بهت میگم. نشنید تو اما بهت میگم. مایه‌داراشون میگن باید تنگه برینگ با خط ریلی به هم متصل شود. برینگ یه کجاست؟ او برینگ جای بدی نیستش. قاره آسیا و آمریکا بسیار بسیار به هم نزدیکن از سمت اقیانوس آرام. یعنی تهس خدمت شما عرض بکنم روسیه از اون ور آلاسکا شمال کانادا اون بالا خیلی فاصله شون کمه. تو نقشه اینقدره مقیاسه چیه؟ همین نقشه دیگه. خیلی برید با گوگل ارث ببینید اون منطقه رو، خیلی جالب. تو قطبه خیلی سخت خط آهن زدن اما میصرفه. بزنن هزینه های حمل و نقل بسیار بسیار میاد پایین. یه نکته داره، خب بیاد پایین چی میشه؟ چند وقت پیش توی بیرجم یه همایشی برگزار شد به خاطر بحث ترابری و راهن که گفتن ایران مرکز دنیاست که راهنهای کل دنیا میرسه اونجا. بعد معاون رئیس جمهور چی گفت؟ گفت ما میتونیم معادل همین الانش صادرات نفت و ما از این که اینا میان از کشور ما رد میشن با عوارض گرفتن از اینا میتونیم درآمد داشته باشیم. موقعیت جغرافیایی ویژه که خدا حال کرد داد به ما، نفتی که داد به ما، گازی که داد به ما، منابعی که داد به ما، گفت هیچ بهانه شما ندارید، همه چی بهتون دادم. پس بعد ما اگه نفت میداشتیم خدا کل دنیا رو دادم، نفتم دادم، همه چی بهت دادم. ببین الان دور تا دور ما 32 سال تحریمیم، چی جدید نیست. تحریم شاخه به شاخه میشه، یه خورده گیرشو زیاد میکنه یه کم میکنه، در کل تحریم ما داریم زندگی رو میکنیم. خب به خاطر چی؟ بس که از داخل داریم همه اینا رو، لزومی نداره. مثلا مصر میخواد تحریم کنه، مثل سرچشمه کرمان داره روی میخواد تحریم کنه، داریم چی چیه چش. خدمت شما عرض بکنم حواسه جمع شه. اگر الانش میتونیم معادل نفت چی داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، اگر اونو بچسبونن به هم دیگه فضایی میشیم درآمد، چون قاره ها خشکی های زمین به هم متصل میشن. تقریبا میشه گفت قاره آمریکا و آسیا میچسبه، آسیا به اروپا چسبیده است. ما از هند هم آمده، از شمال آسیا اومده، از این طرف ما میفرستیم سمت ترکیه، سمت جمهوری آذربایجان. از این طرف ما چابهاری زدیم که میتونه کالا بیاد تا چابهار، تو کشتی بذارن بره. حالا فهمیدی چرا بمب گذاری میشه در چابهار؟ چون اونجا امنیت اقتصادی نباید داشته باشه، که هیچ سرمایه‌گذار جایی که بمب گذاری باشه نمیبره. پس این سرمایه‌داراشون پدرسوختگی میکنند. کی این کار انجام داد؟ CIA موساد با همکاری، به نظر من، حالا میخواد کسی قبول کنه یا نکنه، من نظر شخصه، دستگاه امنیتی پاکستان نقش داشتند. خدمت شما از کنم بمبگذاری کردن تو چابهار که بندر پاکستان مهمه باشه. فهمید چی شد؟ حالا بگذاریم امنیت تونستیم بر نگاه بگید، دارن میزنن و ما امنیت رو حفظ میکنیم و یعنی اگر شلوول بود مثل عراق هر روز بمب بود. دارم وارد میکنن لب مرز میگیرن، نمیگن به مردم. یعنی شبانه روز جنگ شما خبر ندارید. اینکه میگن سربازان گمنام امام زمان، بی خود نیم، هیچکی نمیشناسه جن. از اینجا یعنی قبل اینکه از عراق را بیفته رد و زده، میدونه کی میخواد بیا لب مرز، لب مرز رو میگیره. دور تا دور بمبگذاری. نگاه کن پاکستان چه خبره هر روز، افغانستان چه خبره، عراق چه خبره. اون تیکه هم که آرومه صهیونیست‌ها نمیخوان شلوغش کنن، بخوان فاتحش خونده است. خب این که میبینید تو کشور ما خیلی کم این اتفاقات، این واقعا زحمت شبانه روزی داره کشیده میشه. حالا کاری ندارم، بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که اگر تنگه بیرینگ وصل بشه، ایران به یک ابرقدرت در منطقه تبدیل خواهد شد، به لحاظ اقتصادی حداقل نظامی جوشش بگیرن. پس وقتا قطاره میاد تو ایران، یوی میگی شرمنده قطارتون تو ایران پنچر شده، تو میگی نه میتونی پنچر مگه میشه قطار میشه 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 قطار پنچر میشه، کشتی هم پنچر میشه، همه چی پنچر میشه بخواد بشه. خب پس چی شدنیست؟ او از این میترسه الان اختلاف نظر بین سرمایه‌داران و دینمدارانشونه که چی؟ دین مداران صهیونیست میگویند نباید این کارو کنی چون موجب قدرت گرفتن ایران میشه و ایدئولوژی حاکم بر ایران. ما ایراراشون چی میگن؟ میگن باید این کارو بکنیم، ما میخوایم پول جنسمون چیکار بکنیم، ارزون تر بفرستیم توی رقابت اقتصادی شکست نخوریم. بین سامری و قارون دعوا در گرفته، این دعوا است، منتها اونا زرنگن، اختلافاشون رو تابلو نمیکنن، خیلی آروم و آسته میرن، آسته میان، گربه هم شاخشون نمیزنه، هیچ شلوغش هم نمیکنن. برخلاف ما آقا میبینی دولت مثلا میپره به مجلس، مجلس میپره به دولت، این میگه ای معاونتو نمیذاری بیام ازش سوال کنم، گوش نمیکنی. وقتی معاونتو بردم وزیر کردم، بعد وزیر رو کشیدم چه استیزا کردم، حالا جایی میگه ای با راست میگی فلان. حالا که اینجوری شد منم 18000 تا یارانه میریزم، ببین اگه مردی برش دارم برش داره چرا کی قرار میگیره؟ همونه که اجرای دادن. بعد باز نامه میزنه، اینا نامه میزنه آقا تو رو خدا بده کاری بکنید، خودت حل کن، مجلس بشه قانون و رئیس جمهور بیا سوال بده، وزیر اقتصاد بیا استیزا کن، برو رأی بده چه کار بکنید. اینکه میگه مجلس در رأس اموره، بی خود نی، یعنی اصل ماجرا قدرت دست مجلسه. مجلس اراده کنه، رئیس جمهور میاره طرح سوال. دیدی جلسه جالبی بود؟ خب خدمت شما عرض میکنم، بخواد رئیس جمهور تو کله پا کنه، نخواد میتونه رئیس جمهور کنار بیاد، بخواد فلان وزیر رو عوض میکنه، عوض نکرده تا حالا، استیزا مگه نکرده؟ دست خودشون. پس ببینید جالبه، هی گفته میشه به اینا اختلافاتتون رو نکشید بین مردم، مردم باید زندگیشون رو کنن، راحت بیان کار رو کنن فلان. اینا بده، اینا خطرناکه. ما 220000 تا شهید دادیم که این جنگولک بازی ها باشه که سوله ها پر بشه. نه اینا نبوده، اونا رفتن. همینه که نشون دادم من واقعا متأثر شدم. آبا رفت جان گذاشت، گوشت گذاشت جلو گروله، به خدا قسم دستت میسوزه، هی میخواد دو درم، همینه فوت میکنی فوت میکنی فوت میکنی، میشه از اون به جایز یخ میکنه تو آب یخ بلان، بدش نمیکنه، گوله خورده بابا، گوله خوبی. داستانهایی داری که اصلا عجیبه. هولندیه رو میشناختید؟ اون انگشتشو کرد تو سوراخ سر پتروس. هولندیه اومده، هولند خود کشور هولند اومده میگه برادر، حالا ما اینا تو کتابتون زدید، دستتون درد نکنه، من با روابطی که میتواند باشد، اما خب عقل فهمی شعوری چیزی، صد سوراخ انگشت نگه دارن نمیشه. حالا علم سدسازی و عمران و بتون و اینجور چیزا میگه نشدنیه. خب به اون بچه چقدر بیشعور بوده. خب یه چیزی چون برمشه میکرده و سنگ میکرده این سلاخه میرفت برام، خب انگوشت کرده تا صبح نگه داشته اونجا. هولندی اومد گفتش که این زایس اینا، حالا بعدن برای ما هولندی ها حرف درست میکنن، میگن اینا چه بیشعور هم میرم اونجا انگوشتشو گردون تو. خب عزیز دل من، مگه کم داریم؟ مگه کم داریم؟ مگه کم داشتیم خرازی ها، باکری ها، همت ها فلان؟ فداکاری آخرش اگه او علکی چیز کرده، بذار من شما برای شما شهید معرفی کنم، مرتضی جاویدی، کتابش رو. مرتضی جاویدی محسن رضایی بهش زنگ زد، فرمان وقت سپاه، گفت این تنگه که نگه داشتی مثل تنگه احده زمان پیامبر، مسلمان تنگه احده ول کردن دیگه، چی شد؟ اومدن پشت ضربه خوردن و حتی جان پیامبر در خطر افتاد. تو اون جنگ امیرالمومنین 90 تا زخم برمی‌داره.
خیلی ها لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار آنجا آمد. خدمت شما عرض بکنم که بهش گفت این تنگه این تنگه عبوده. آقا 3-4-5 روز زیر گلوله بدون قضا بدون هیچی وایستاد. بعد شهید صیاد شیرازی خدا بیامرز، اینا که آمرزیدن ما باید خودمون طلب آمرزش بکنیم، خدمت شما هست باش تماس کرد گفت محاصره ما نمیتونه کمکت کنیم، یه جوری برگرد تمامش کن. گفت نخواهم گذاشت تو تاریخ بنویسن یک بار دیگه احد تکرار شد. ببین این از اینا تا دلتون رفت جو سوریه یه دونه به خدا موزه زدن، میری توی موزه میچرخه. بعد ماجرای چیه؟ ماجرای اینه که 70 روز تحمل کردیم زمین ندادیم به اسرائیل. خب پس این بلندی های جولان الان دست کیه؟ نه اونا نه، این بعدیشو ندادیم دیگه. دمتون گرم، حالا بازم جلو اسرائیل اون موقع خوب وایستادم من کارن. بعد من به اونا حرفی ندارم، اینو به عنوان مایه افتخار رفته اونجا درست کردم. میری اون تو یه سالونی به عظمت عجیب غریبی که اینجا باید لون بنازه واسه میشی رو صندلی میچرخونده، میچرخون رو دیوار، عکسا رو میبینی، صدای تق توق فلان اینجور چیزا. بعد اون بنده خدا که اونجا وایستاده بود بهش گفتم آقا تو نظامی هستی؟ گفتش که نه من نظامی. گفتم استیلت نظامی فیلم پیاده نکن. خب اینا چند وسط در اومده این موزه ها؟ داشتم با خودم فکر میکردم که میشه مثلا سر هر کوچه دونه از این موزه ها بزنیم غیر تکراری، هر کدوم برای حماسه. آقا دیگه باید چیکار کنن؟ شاهکاری کردن که حضرت علی تو جنگ صفین برمیاره سلام میده، یا سلام علیکم. من به کی داری سلام میده آقا؟ این رو به ایران که یه کسانی با ما بودند امروز در جنگمان که در اسلاب پدرانشان و ارحام مادرانشان بودند و با ما جنگیدن. ما این ایدئولوژی رو قبول دارم. بذار آیه قرآن هم بهت نشون بدم که دیگه دلت آروم بگیره. این ورشو گفتم این ورم بگم دیگه، یه وری این وری گفتیم این ورم این وری بگیم. خسته که نشوی شما؟ آره شما کی خسته هست؟ داماد بشید لای آقا پسرا، عروس بشن دختر خانوم هم و خوشبختیتون آرزو کردیم. چه عرشو کم شده؟ نه پیشه، آره این یه خورده به چمان بیداره پیشه. ببخشید اسم مریضی پریزی رو اینجا نهاد بیاریم. رفتیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه داشتیم، بعد اونجا خدمت شما عرض بکنم که من رفتم وضو بگیرم، اومدم دیدم یه بچه اونجا وایساده بنده خدا داره دستاشو میشوره. بعد این تروانیان بود تو علوم پزشکی بهش میگن ترمک. بعد خدمت شما عرض بکنم که اومده بود و اینجوری میکرد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 من گفتم چیه تو چرا اینجوری میکنی پسر؟ بعد گفتش که اینها استادمون گفته اگه نکنی میشه میری همچه چیزی گفت. خب بعد گفتم که اینا فیلم اینا چی با بیاد؟ من شستم بگی کنم اما تو آزمایشگاه نبودیم، ما جای نبودیم. خب اینا یا آمی بزن یک دوسته چار یک دوسته تمام. تو عجب نامرده این استادا به ما سخنرانی داشتم اولو پزشکی نبودم که، یعنی بر درسی اونجا نبودم، برنامه داشتم اونجا داشتم میرفتم سراغ برنامه. بعد گفتش عجب نامرده استاد ما، به شما ترمبالایی ها اینجوری میگم، اما ترمبالایی ها اینجوری میگم. بعد دیگه ما سرگم شدیم، پسری اومد اما سوال پرسید این از دست رفت. گفتم یا امام زمان نره یه مرگی بگیرن این بچه بدون گردن ما. هی دنبالش میگشتم، اومدم سخنیدم نشسته تو سالن، خیالم راحت شد. بعد دمی اینجوری نگاه میکرد من با یه کینه و غضب سر کارو میگذاشتم بابا. خوب نگاه، یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ایمان آوردید، به کیا داره میگه؟ خب اون کسی که ایمان آوردن. آیه که نازل شده صدر اسلام، کیا ایمان آورده بودن؟ عربا. دو تا صحابه پیغمبر غیر عرب اونجا. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما از دینش چیکار کنه بگید؟ برگرده. فپس در نتیجه اگر برگرده سوف در آینده دور یعطی الله، خدا میاره در آینده دور، سه آینده نزدیک، صفا آینده دوره، یعطی الله به قوم، خدا یه قومی میاره، یحبهم و یحبونه، من خدا عاشقشونم اونا عاشقمنن. عجب همچین مدلی من تو هیچ جای دیگه قرآن ندیدم، لااقل میتونم بگم من ندیدم، اگه هست من خبر ندارم. اذلتن علی المؤمنین، اینا در مقابل مؤمنین فروتنن. عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار محکم بایستدن. یو جاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا، بیا و ببین. ولا یخافون لومة لائم، گوششون هم از حرف چرت و پرت پره نمیترسن. ذالک فضل الله یعطی من یشاء، این فضل الهی است که خدا به هر کی بخواد میده. عفت جبر دیگه، هر کی عشق میکنه بده. عربی بلد نیستی، یه مش حرفای دریوری بعضن میزنید، بعضیاتون مشخصشون زبان عربی نمیدونید، خب یا قرآن رو مطالعه نکرد. خیلی از این شبهاتی که مطرح میکنن فقط کافیه طرف آیه قرآن یکی قبل و یکی بعدش رو بخونه حل میشه. حالا بگذارید بین عزیز من، ما یوریدو میشه چی؟ میخواد دیگه. و یشا چی میشه؟ این من و توییم که چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت. خب توی عربی اینجوری نیست، خدا هم اینجوری نیست، خدا باکی از تکرار نداره. فبعی الله ربکما تکذبان، چقدر تکرار کرده؟ باکی از تکرار نداره. فویل یوم یذل المکذبین، چند بار تکرار کرده؟ وای بر دروغگویان، پس باکی از تکرار نداره. این من تقریبا 90% مثلا با لیوان آبه، همون که دم دستمونه. این لیوان آب رو اینجا نگاه بکنید، یوریدو تفاوتش با یشاتون اینه. یوریدو میشه این، این لیوان آب مال من هست یا نه؟ بله بر من آوردن. نگاه کن، دوست دارم نگاه دوست دارم بعد این رو بریزم این تو، بعد یه خوردش هم بریزم بزنم کم. ببخشید به کس ارتباط داره؟ ببخشید من مخلص شما هستم. نخیر مالا گوشی تو میگه به ناس تو جوب به من چی؟ آه چرا داریم این میگه به تو چی؟ تو شما ارتباطی نداره، انداختم تو جوب، تو چاهک انداختم، چی کار داره؟ به من حرفی ببخشید، ما خواستیم یه وقت هیچی نمیتونی بگی، هیچی نمیتونی بگی. اما فرض کنید الان شما اومدی پیش من، پزشکم من، گوشه ناخونت ناخونک زده کندیش، سوسول تشریف داری، میگی بیا پانسمان کن اچ آی وی نگیرم. خب بعد این اومدی پانسمان بکنه، بعد من یه نگاه میکنم میگم که برات دارم مینویسم، پای چپ ایشون از زانو قد شود. مثلا شما آقای اومدی سراغ من، خب یه 20 پاکت قرص ضد بارداری شما فلان استفاده کنم، بعد خدمت شما عرض میکنم که دیگه چه سوژه‌ای بگید آقا؟ ام آر آی گردن، بعد دیگه چه میدونم شیمی درمانی. خب خداییش یعنی نسخه رو نگرفته صاف نظام پزشکی، بگی بابا یه دکتر رو خلوچلی پیدا شده، برید مطبش رو تو دستگاهش رو تخته کنید که این آدم خطرناکه برای بشریت. چی شد؟ اینجا میگم دلم میخواد دیگه، اینجا نمیتونم بگم چون خواست من با خواست شما چی شده؟ گره خورده. این نوع خاص رو عرب میگه یشا، اون نوع خاص رو میگه چی؟ یورید. از اراد الله، اگر خدا بخواهد میشه چی؟ کن باش میشود، نه باش میباشد، یعنی اصلا فاصله نیست، همون لحظه است. عجب. میگه ذالک فضل الله، این فضل خداست. یوتی میده به کسی که من یشا، یعنی خواست خدا با خواست اون قوم، قومن دیگه چیه؟ یعطی الله به قومن، گره خورده است، یعنی یه جنمی داشته، یه لیاقتی داشته که من بشونم. آقا این آیه که نازل شد خوب گوش کن، اینجا شما صحابه پیغمبر ریختن جلو پیغمبر سریع امضا رو بگیرن برای قوم خودشون دیگه، برای قبیله شون. گفت یا رسول الله از بنی تمیم کسی بیشتر نبود در راه اسلام فلان کنه. گفت برو. گفت بنی عدی. گفت بشین. اون یکی همینجوری اومدن بنی، حواست به منه، خوب دقت کن نکته، میخوام گل مطلب میخوام شکارش کنم. همین بنی میکردم، یک دفعه یک صحابه اون گوشه آرام نشسته بود، حضرت رسول گفت بزنید کنار، ایشون هستن. هادا و زبوه من هازا، زد رو شونه سلمان، گفت از قوم اینن. گفتن از اینا؟ گفت بله همینا، در آینده دور همینا بهتون دین یاد خواهند داد. آقا این سندش اینقدر قویه وهابی ها هم قبول دارن. گرفتی چی جور؟ برادران اهل سنت هم که خب ایرانی هستن به کنار، وهابی ها هم قبول دارن، یعنی میدونه حرف بزنه سنده رو میکنیم تو چشش. فهمید چی شد؟ یعنی هیچ حرفی نمیتونه بزنه. آیه بعدش این قوم که این قومن، آیه قرآن ها، ببینید من دارم میگم با سندش، دارم میگم ترجمه دارم برات میکنم. این قوم چه اندیشه‌ای دارن؟ خب تو همین ایران ما مسیحی داریم، یهودی داریم، شیعه داریم، سنی داریم، وهابی داریم، تا همه جور فرقه داریم. میگه 104 تا فرقه تو کشورمون داریم. این آمار رسمی یه سال پیشه. تو اعلام شده، من آمار محرمانه نمیگم. اعلام شده است. بابا اینا خیلی تفاوت‌های عقیدتی دارن. یعنی خدا تو هم نجات با نجات کار داری؟ ما مطمئنیم خدا با نجات کار بگی؟ نداره. آیه بعدش ببینید چیه. بلا فاصله نخوندی که اگه قرآن بخونی اینا رو می‌فهمی. انما به راستی ولی و کم، ولی شما، ولیتون، اول که الله، و رسوله و رسولش و الذین آمنوا و کسایی که ایمان آوردن. خدایا خیلی ها ایمان آوردن، خودت همین بالا گفتی یا ایها الذین آمنوا به همشون گفتی. کیا؟ با خود صبر کن الان براتون تمیز میرم. کیا؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون مؤمنایی که توی رکوع نمازشون انگشتر زکات دادن. چه اجماع شیعه و سنی علی ابن ابی طالب است. گفت اونایی که ولایت الله و رسولشو علی ابن ابی طالب رو بپذیرن. آیه بعدش نمیکنه و من یتول الله و رسوله، هر کس ولایت الله و رسولش و الذین آمنوا اون مؤمنایی که بهتون توضیح دادم و پذیرفتن، فان حزب الله هم الغالبون، اینا حزب الله هم غالب خواهند بود. آیه بعدش رو نگاه کن، یا ایها الذین آمنوا، آیه کسایی که ایمان آوردید این بالا گفت، نگاه کن دوباره، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، کسایی رو به دوستی نگیرید که دینتون رو مسخره میکنن، کاریکاتور از پیغمبرتون میکشن، قرآنتون رو آتیش میدن. لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اهل کتابو دارم بهتون میگم. یعنی واضح تر بگه، گفت آره الکفار و اولیا، و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، مؤمنین اگر به خدا خدمت شما عرض بکنم ایمان دارید این کارو بکنید، وگر نه آره دیگه پدرتون رو در میارم، چه پدر در آوردنی. پس این قومی که این عقیده را دارن، حالا بین این قومیت و این عقیده کدوم مهمتره؟ قطعا عقیده. خدا با عاشق چشم روی هیچ نژادی نیست. دیدی که قبل ما عهد با کی بسته بود؟ خب بنی اسرائیل. دید گوش نمی کنن پرتوشو کرد، یه طرف ما هم گوش نکنیم همون بلای بنی اسرائیل سرمون میاره، میده به کی؟ به قوم دیگه. مگه هست؟ چرا نباشه؟ همین عراقی الان آمادگی ندارن، آماده شدن دیگه. صدام انداخته میره الان به خدا سر 30 سال یه کاری میکنه باورت نمیشه، اگه اراده کنی. فقط مصری‌ها دارن انقلاب میکنن و حواس جمع بشه. پس تنها راهی که اینا اون قوم نباشن چیه؟ یا از این برگردن، خب یا از این برگردن که تمام فرقه ها رو تو کشور دارن راه انداختن، همه جور فرقه داری، یا هم این که اینا نگاه کن، یا از این دومی بدن، یا اینکه دست بذارن رو اولیه، رو قومیتشون چیکار کنن؟ بنازن. عزیز من این بحث جوکا و اینجور چیزا این نقطه رو هدف قرار داده. اصلا توجیه هستی چرا یه سال و نیمه جوک ترکی شده جوک لوری؟ چرا جوک ترکی تر کشید یا جوک لوری ها زیاد شد؟ جوک برای اقوام دیگه، اصلا ترکی نه، جوک برای اقوام دیگه کاملا تر کشید، جوکا چی شد؟ جدید اضافه شد. من به شما میگم بحث نجات پرستیه. توی ترکا الان میگن آوی ما پان ترکیز، نمیدونم زبان آلتایی یا نمیدونم چی و اینا. اون فارسی میگه به چسب آریایی را، نمیدونم چی و این حرفا. اون عربه پان عربی داره را میدازه تو خوزستان. بعد جالبه از این برمیان لورا رو بهشون توهین میکنن که بسیار کار زشتیه. نکته جالبش اینجاست، از طرف دیگه دارن به لورا میگن تمدنی که شما داشتید احد الناس نداشته، 40,000 سال سابقه تمدن. برید تو وبلاگا بخونید، براشون دارن میگن، میگن الشتر الیشتار بوده، خدای ایشتار، هیچی نمیدونسته فلان. یعنی این دقیقا بین قومیت و اون تفکر کدوم داره انتخاب میکنه؟ قومیت. زبون فارسی رو اگه ما دوست داریم، علاوه بر حالا ویژگی هایی که هر زبون دیگه داره، یه زبون داریم شیرینه، یه زبون داریم قواعدش آسانه. مثلا ترکی زبون قواعدش بسیار آسانه یادگیریش، مثل ویندوز تازه نصب شده میمونه، خیلی سریع میشه باش کار کرد. اما لحنش سخته. یه زبون داریم لحنش آسانه، قواعدش سخته، متفاوته، درسته؟ خیلی با مدل های مختلف. اصلا زبونی همی که بتونه انتقال بده، تمام شده. زبان و فارسی که خیلی ویژه است، ها برای به خاطر اینکه زبان دین، زبان دوم دین اسلامه. بعد از عربی زبان دوم دین اسلام چیه؟ فارسی است. زبان تشیع چیه؟ کدوم زبان اوله؟ فارسی، بعد عربی، بعد ترکی. زبان فارسی ویژگیش هم سید حسن نصرالله اومد دانشگاه تهران سخنرانی، گفت میخوام عربی حرف بزنم اما اجازه بدید به زبان محبان اهل بیت حرف بزنم. برید توی ایغورهای ترکیه چینی، اونجا میره نماز که داره میخونه میگه که دو رکعت نماز بامداد، ای نماز زورش میگه پیشین، به وضو میگه چی؟ آب دست. چینیه، تعجب میکنی. جالب است بدونه 13 تا کتاب دینی دارم که باید بخونم،
یکی از این کتاب‌ها گلستان یا بوستان سعدی است به زبان فارسی هم باید بخونن، باید یاد بگیرن چون زبان دینه. پس فارسی زبان خاصه اون چه مثل بقیه زبان‌ها، انگلیسی هم میشه انتقاد پایم داد، فارسی هم یه سری ویژگی‌ها گفتیم هر زبانی دارن. ترکی هم ویژگیش اینه. الان همین فارس‌ها رو نگاه کن، یه نوع ترکی می‌ذاره همه می‌ذاره زیر گریه. میگه به تو چه ربطی داره گریه؟ ما می‌فهمیم. میگه نگاه کن چه سوزی داره، نگاه کن چه ویژگیش اینه. زبان ترکی احساسات رو خوب انتقال میده. پس ویژگی زبان ترکی هم برای ما اینه، همه زبان‌ها میتونن خوب باشن. مبنای استفاده ما خداست، ما همه چی رو با خدا می‌سنجیم. میگه قبل از اون این چه بود دنیا و دا بلم سود دادنه آنا مرجده منه اول حسینه آدمه، درسته؟ خب پس مبنای ما همچین چیزی بود. درستان رو درد آوردن بچه ها، سعی کنید دیگه جوک مک و اینجور چیزا نفرستید، من در آخر یه جوک قزوینی براتون تعریف کنم و تعریف. این قزوینی ها که این جوک رو واسه شون ساختن، این جوک ها رو دلیلش هم بهتون بگم. زمانی که روس ها اومدن توی قزوین، در قزوین تجاوز انجام دادن، بعد تجاوز به زنان اونجا کرد. یکی از مذهبی ترین شهرهای ماست، اصلا کمربند سبز داره، پر پیغمبر، 4 تا پیغمبر دفنن توی قزوین، پر امامزاده است. خب خدمت شما اصلا شهر علما هستن، علمای بزرگ دینی از اونجا. این اتفاق که افتاد خدمت شما عرض بکنم که اینا نامردی نکردند، یه بلای سر روسا آوردن که روسا هر جا رفتن کنسولگری زدن گفتن امان از قزوینی ها. خود حالا گوش کن، خود این یه روز قزوینی میره اسرائیل، بعد اونجا اسرائیل میگه Where are you from؟ کجایی تو؟ میگه I'm from Iran. من ایرانی هم. میگه اوکی ها خوبه. Which city؟ کدوم شهر؟ میگه Caspian. تو میگه Caspian؟ میگه آه یس. و خدمت شما عرض بکنم بعد خدا کنجکاو میشه که بدونه قزوین کجاست و این جزئیه، چطور میشه مسافرت کرد آنجا آمد. میگه بالا میتونه که تنت مخارت همینجاست. ببینید جوک تعریف نکنیم علیه قومیت ها، که این توهین به خودمون. کسی که خدای نکرده نسبت بیغیرتی بده به قومی، نسبت نادانی بده، نسبت خصاصت بده، نسبت نمیدونم ترسو بودن بده، نسبت ها و نسبت های مختلف بده، خودش و همه فک و فامیلاش و همه خانوادش کمپلت ششتون لایق اون حرف ها هستن. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. به خدا میسپارمتون.